سرم حاصل ما را زبعا تا به فنا، یا در قصر چنان مایه ای زیر جهان، ما کجاییم و تماشاگه دیدار کجا؟ یاد آن یار سفر کرده و مهمل تابوت، کانچنان راند که نشنید کسش بانگ درا. رسم پیغام و خبر نیست، مصیبت این است، به دیاری که سفر کرد سفر کرده ما. عرض سلام و ادب و تشکر از شما همه عزیزان که توی این عصر بارانی و پرترافیک تهران قدم رنجه کردید و تشریف آوردید تا درباره یکی از اساتید از دست رفته ما که در حقیقت نه تنها ملبس به لباس استادی که به مخلط به اخلاق استادی هم بود صحبت بکنید. میشه ساعتها درباره سجایای اخلاقی های دکتر خیرهی که متاسفانه ما ایشون رو 4 سال پیش در همین روز از دست دادیم صحبت بکنیم، ولی برنامه بیشتر بر پایه اینه که تفکرات و اندیشه آقای دکتر رو بررسی بکنیم. آقای دکتر جدا از استادی یک پژوهشگر برجسته بودن، پژوهشگری که پرسش‌هاش براش بسیار مهم بود و حاضر میشه برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها از حوزه علمی جدا بشه، بیاد به دانشگاه تهران و علوم سیاسی رو از دوره کارشناسی آغاز بکنه تا دکترا، و پروژه‌ای رو آغاز میکنه که ما بیشتر امروز میخواییم درباره این پروژه صحبت بکنیم. پروژه‌ای که موافقین داره، مخالفین داره، ای بسا بشه گفت مخالفینش آدم‌های محکم‌تری هستن توی نظراتشون، و شاید بشه گفتش که جای خودشون امروز خالیه تا از پروژه‌شون دفاع بکنن. امروز از 4 تا از اساتید برجسته علوم سیاسی و حقوق دعوت کردیم تا کمی درباره نظرات های دکتر خیرهی صحبت بکنیم، و من با اجازتون از جناب دکتر برهانی آغاز میکنم. آقای دکتر خیرهی یک کتابی رو داشت، تقریبا چه سومین یا چهارمین کتابشون بود، فقه و سیاست در ایران معاصر. آقای دکتر توی این کتاب که درسنامه جدی هم براش داشتن، یه اعتقادی داره و میگه که در زمان مشروطه یک امکانی به وجود اومد که این امکان و این نوگرایی میتوانست تفسیری دموکراتیک از فقه شیعه رو در برابر نگرش های اقتدارگرا قرار بده. و بعد هم توی کتاب آستانه تجددشون میرن سربخت آرای آیه نایینی و جایی که ایشون مدعی هستن که اتفاقا فقه شیعه میگوید که در زمان غیبت ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم و سربخت یک مدل دموکراتیک، نه یک مدل اقتدارگرا. و بعد هم توی بحث فقه و حکمرانی حزبیشون هم همین بحث رو باز میکنن و درباره این صحبت میکنن که فقه یک عرصه ای رو برای ما میتونه باز بکنه که این عرصه نه تنها اقتدارگرا نیست، بلکه سویه های جدی دموکراتیک داره. حالا جناب دکتر برهانی، من میخواستم اگر بشه یه مقداری درباره این نگاه به فقه و آیا اینکه فقه چنین توانی رو داره رو صحبت بکنیم و ببینیم آقای دکتر خیرهی در این زمینه چی میتونن بودن، و نظر خودتون هم در این زمینه اگر بفرمایید خیلی ممنون میشم. یه رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاضرین گرامی می کنم، اساتید محترم و حاضر در جلسه. تشکر از دوستانی که پیگیر بودن تا این جلسه بشه، هرچند خیلی تلاش شد که جلسه در خانه یا دکتر شهرایی در دانشگاه حقوق برگزار بشه، اما نظر نیست که فرضی از عزیزان نه فقط در زمان حیات من معاشی ولی یک مقداری از افکار اندیشههای شهرایی در خوف بودن و احساس ترس میکنن. ظاهرا سالها بعد از فوت آقای شهرایی هم هنوز این لطف حضرات نسبت به آقای شهرایی برقراره و خب جلسه در دانشکده حقوق برگزار نشد و اینجا برگزار شد و انشاءالله به همه ما ظرفیت تحمل و شنیدن اندیشه های دیگر رو عنایت کنه و قبول کنیم که با تضییقات میشه و از خواب اندیشه چه در حیاتشون چه در مماتشون وارد میشه اندیشه از بین نمیره، باید گفتگو کرد، حرف زد و با استدلال کار رو پیش برد. بقیه هم خود استدلال ها میشنون و یا قبول میکنن یا رد میکنن یا با ملاحظاتی اندیشه رو کنار میزن. خب من واقعا این که اولی نفر من با صحبت کنم نمیدونم چرا این اتفاقی در مثلا شما این جلسه هستن یعنی بحث اساسی میطلبه، ولی ظاهرا خب چون اون جنبه فکری احتمالا مد نظر دوستان بوده بنده رو لایق بدونستن که دعوت کنم. وضعیت فعلی در فضای علمی کشور یه جوریه که ما تا زمان تا بخصی کنم در چه رشته حوشش رو بسید از که در مورد خیلی صحبت کنیم پیشا پیش افراد کبیر میزنن و شاید این حق هم داشته باشن در مورد این کبیر زدن خیلی هم حرجی بر صاحبان کبیر نیست، چون اتفاقی در کشور ما افتاده اینه که ما با یک وضعیت مواجهیم که ظاهرا هر چیزی که در کشور اتفاق میفته میان متولیش فقه و چون به اسم فقه محدودیت ها تضییق ها و اتفاقات مختلفی در کشور میفته علال قاعده به ما فقه قضا یه جوری شده که اگر بخوایم بگیم فقه نیست توی یه دوره بعد دیدن که معترض بوده این شعاری دادن خب لفظ خیلی مفهوم یعنی الفاظ زشتی بود ولی حالا مفهومشون رو منتقل میکنم که آره مثلا به توهین کرده بود بسود به این دین و اون دینی هم که اون دین نیست اون هم مشکل همین فوجه هست، یعنی طوری که اصلا اجازه این که بگیم مثلا یعنی با فقه مواجه نیستی در یک شکل دیگه هم هست اون هم دوباره مبتلای به همون جنایت خاص هم. خب من حق میدم به خیلی از دوستان حقوقی و دوستانی که در عرصه علوم سیاسی هستن و فعالین عرصه سیاسی اجتماعی که چنین نگرشی داشته باشن به موضوع. علتش هم به نظر من ریشه در یک خلط بسیار گسترده و پیچیده داره و اون خلط اینه که الان ما با یک پکیجی مواجهیم که واقعا نمیدونیم کدوم بخش از این پکیج ناشی از فقه و کدوم بخش از این پکیج که سیاسی اجتماعی فرهنگی که با مواجهیم ناشی از فقه نیست. من فکر میکنم تلاشی که مرحوم شهرایی خصوص در مقدمه کتاب فقه و سیاست کرد یه تلاش ابتدایی بود برای روشن کردن این موضوع که اصلا داستان فقه و داستان اصول و نسبت اون با آزادی های شهروندان به چه صورتیه و این که ما الان مواجهیم با یک مجموعه ای از محدودیت ها و تضییق ها و شکل خاصی از حکمرانی و شکل خاصی از حکومت، آیا اساسا این انتصاب به فقه داره نفس فقهیه یا این که نه این فقه و نافقه داره خلق میشه و اگر فقهیه آیا ضرورتا این جزء ذاتیات فقه، یعنی اگر شما قائل شدید به فقه حتما باید در کنار اون قائل باشید به نوعی از حکومت اقتدارگرا که میزان مداخله شهروندان در حیات سیاسی اجتماعیشون بسیار محدود و کنترل شده است، یا این هم یکی از فقه هاست. پس ما دو تا مسئله داریم، تفکیک فقه از نافقه، دو مشخص کردن این که یک چیزی فقه هست در کنار سایر فقه ها. این که ضرورتاً یک الگوی رو ما انتخاب کنیم و بگوییم این حتماً فقه هست و جز این فقه نیست، و اتفاقی که الان ما در جامعه یا در 150 سال اخیر باز مواجهیم، اینها همگی آورده فقه هست، به نظر من یک محل تأمل جدی داره. چرا این رو عرض می کنم دوستان؟ من تصورم اینه که بایستی یک بازاندیشی مجددی بشه بر اساس همین دو تفکیکی که عرض کردم، یعنی تفکیک فقه از غیر فقه و در عین حال جداسازی بین این که ما فقهی داریم در میان فقه ها، برخلاف تلقی موجود فقهی دانش متکثره. وقتی من میگم متکثره، دوستان نقل کنم، همین که شما با فتاوای متفاوتی مواجهید، یعنی شما با یک دانش متکثر مواجهید. در عین حال فقه یک دانش حجت‌ساز برای شخص، برای مستنده و برای اتباع مستنده، و در عین حال هیچ فقیهی نمیگوید آنچه که بدان رسیده هم عین واقعیت. یعنی در فقه هر مستندی با یک ادعای واقع نمایی مواجهه، یعنی میگه من گزاره که بهش رسیدم، این گزاره کاشف از یک اعتباره، از یک اعتبار الهیه. خب با یک دانش متکثر مواجهه میگه. اما این که عرضم به خدمتون بگون الان در میان این فقه ها کدام یک از این فقه ها منطبقه بر واقعه، کدام یک از این فقه ها حکم اللهه، هیچ فقیهی در هیچ مقطعی به هیچ عنوانی چنین ادعایی نکرده. حتی در مورد دورش افتیدار نماز صبح که واضح تر از این که ما دستگر نداریم که نماز صبح دورشعته، آیا فقیهی هست، مستنبدی هست که دست روی کلام خدا بذاره الا ولا بود؟ قسم میخورم که نماز صبح دورشعت هست در لوح محفوظ. هیچ فقیهی در طول دسته چاستات ادعای نمید. من با توجه به دانش که خوندم و تلاش کردم رسیدم میگه نماز صبح دورشعت. حالا روز قیامت شد، مشخص شد نماز صبح چهار رکعت، من حجت داشتم، من تلاش کردم اینجا رسیده بودم. این من میخوام در مورد دو رکعت بودن نماز صبح که دیگه اینو دیگه همه بهش اتفاق نظر بدم. وقتی ما قبول کردیم این موضوع رو که ما با یک دانش متکثر مواجهیم، اون وقت پاسخ دادن به سوالات مختلفی که در عرصه سیاسی اجتماعی مطرح میشه خیلی متفاوت میشه. تا این که در هر اتفاقی، در هر حادثه‌ای، در هر موضعی ما بیاییم چی بگیم الا ولا بود، این نظر فقه هست و جزئی است. این یک مقدمه که من به نظرم بود بگیم، و به نظر من مرحوم مالک دکتر شیرعلی تلاش کرد که این مطلب رو به جامعه علوم سیاسی منتقل کنه. در بعضی از کتبش این کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر، هرچند همینجوری که انتقادی به مرحوم آقای دکتر شیرعلی وارده، به نظر میاد آقای دکتر شیرعلی اکثر نوشته‌هاش از ادبیات فنی حوزوی فاصله میگیره. یعنی آقای فیرهی غیر از اون در اون رفته در آستانه تجدد که ادبیات فقهی رو زیاد به کار میبره، یا در اون کتاب هز که ادبیات فقهی رو زیاد به کار میبره، آقای فیرهی بیشتر ادبیات مدرن علوم سیاسی رو به کار میبره تا ادبیات فقهی رو. این نقطه ضعف به نظر من باعث میشه که آقای فیرهی مطالبش نتونه در میان حوزویان و کسانی که با ادبیات حوزوی دارن کتب رو میخونن ارتباط برقرار کنن. حالا این وسط یه نقد بودی سرزم مرمان فیرهی زدیم. حالا وقتی که ما با چنین دانشی مواجهیم، لازمه به نظر من که دوستانمون سیاسی و دوستانی که حالا حقوقی ها حتی حقوقی کسی فقهی زیاد دارن، ما اون سبک استنباط که زیاد نمیدونم، بعد من کتاب عربی رو که ترجمه شده رو میخونم، یکی میاد تو ترجمهش میکنه، اونام دوباره بعد ترجمه رو امتحان میکنه. باید یک نگاهی به نظر من انداخته بشه به چی؟ که داستان این که نحوه استنباط حالا در این دانش متکثر توسط فقیه چگونه است و فقیه با پیش‌فرض‌های فقیه آیا تأثیرگذار هست در نحوه چینش نصوص یا نه، به نحو موجب جزئیه با دوستان، نه به نحو موجب کلیه، نه به اون صورت که بعضی از دوستان روشن میگن که مثلا اگر چنانچه شما در مورد حرکت کوانتوم ها هم برید مطالعات انجام بدید، دانشتون بر شکیات نماز و اینکه بین 3 و 4 باید بنا رو بر 4 بذارید یا 3 اثر بذاره ها، نه، ولی نه به موجب جزئیه. یعنی فقیهی که دغدغش آن است که مداخله مردم در عرصه حکومت حداکثری باشه، تا فقیهی که برداشتش اینه که نسبت بین مردم و جامعه نسبت بین شوپان و گله گوسفندان، بعد نصوصی که در برابر این دو فقیه قرار میگیره برای اینکه استنباط کنه و ادعا کنه که من به حکم الله رسیدم به چه صورت خواهد بود؟ آیا این پیشفرض که اکثرهم لا یعلمون یا پیشفرضش اینه که و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم، کدوم یک از این دو در ذهنیت فقیه تأثیر میذاره؟ و اون نقطه شروعی که میخواد برای استنباط فقهی مد نظر قرار بده چیه؟ آیا فقیه بیاد ادعا بکنه بگه اسلام و لا رد و لا یابس الا فی کتاب مبینه، بیاد بگه آقا فقهی که در مورد نحوه وارد شدن به دستشویی که با پای چپ بری یا پای راست بری نظر داده، مگه میتونه سیاست فرهنگی نداشته باشه؟ مگه میتونه سیاست خارجی نداشته باشه؟ مگه میتونه سیاست اقتصادی نداشته باشه؟ پس لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. با این ذهنیت بخواد تمام شؤون رو براش گذار به دنبال گذاره بگرده، مثل بعد دوستان دنبال سیاست اجتماعی هست که همه چی ناشی از اسلام و از رنگ لباس بگیری تا شیمی و فیزیک هم سال داله، با این پیش فرض بره، یا با این پیش فرض بره که آقا ان الله تبارک و تعالی سکت عن اشیاء لم یسکت عنها جهلا، خداوند در مورد چیزش سکوت کرده، سکوتش ناشی از جهلش نبوده، اسکت تو هم ماسکت الله عن، از اون چیزایی که خدا ساکت حرف نزده شما مؤمنین هم سکوت کنن. ببینید چه تفاوتی ایجاد میشه که نقطه شروعش و پیشفرضش کجا باشه در عملیات استنباط. اونجاست که اگر اندیشمندی اندیشه اقتدارگرایی داشته باشه، از تو دل همین فقه میشود شیخ فضل‌الله نوری فقیهی با همین نصوص، با همین اصول، با همین روایات میشه میرزای نایمی. شما که نمیتونید بگید که آنچه میرزای نایمی رسته بهش فقه نیست، شما اینکه نمیشه گفت آنچه که شیخ نوری بهش رسید فقه نیست. هر دو تا فقه هم برگردیم به سوال اول، یا بحث ما فقه و نافقه یا بحث ما فقه هاست. در فقه و نافقه باید بر اساس متد موجود در حوزه علمیه بریم جلو. به عبارت دیگر فقه موجود با یک فقه افسانه‌ای هنوز متولد نشده اسیر دست جامعه شناسی و عرفان و فلسفه و یه چیزای عجیب غریبی که فقه و نافقه و خلقه. بعد از اینکه این تفکیک شد تازه رسیدیم نقطه سرخط. اون نقطه سرخط کجاست؟ اون نقطه سرخط میشه حالا مایم و فقه ها. تلاش مرحوم آقای دکتر ایرهی به نظر من بیشتر ناظر به بخش دوم این سوال بود، یعنی سوال دوم بود. حالا حداقل من شاید حضور ذهن ندارم تفکیر که بین فقه و نافقه ها در ادبیات آقای فیرهی نبود. اونی که در ادبیات آقای فیرهی پیگیری میشد این بود که آقا از تو دل همین فقه هم میتوان قرائت‌های دموکراتیک رو تبیین کرد. ولی به نظر من اگر این دو تا سوال رو اینجوری تفکیک کنیم شاید بیشتر بتونه کمک کنه به موضوع. من فکر کنم دیگه برای این حل بحث زیاد دارم حرف بزنم. ان شاءالله که تونسته باشم این دو تا سوال رو نمیداری روشن کرده باشم بیشتر از فرمایشات اساتید استفاده کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما در حقیقت بحث رو با فقه که یکی از نقاط کانونی اندیشه آقای دکتر فیرهی بود شروع کردیم و حالا با شناخت این موضوع خیلی دوست دارم برم سراغ جایگاه خود آقای دکتر فیرهی و اندیشه‌شون توی بحث اندیشه سیاسی اسلامی. حالا این برداشت شخصی من از اندیشه سیاسی اسلامی، در طول تاریخ ما وقتی که به اندیشه سیاسی اسلامی نگاه میکنیم دو تا بال براش میبینیم. یک بال که تلاش میکنه حاکمیت موجود رو توجیه بکنه. بخش بزرگی از این نگاه های اندیشه سیاسی اسلامی هم ناشی از حکومت های اندیشه های سنی‌گراست، به این ترتیب که تلاش میکنن که خلافت رو مشروع نشون بدن، در حقیقت جایگاه خلیفه رو یک جایگاه خدایی، اسمش روش هست دیگه، خلیفه جانشین پیامبر و الی آخر که بحثش هست رو داشته باشن. و در برابر این یک اندیشه‌ای وجود داره که این اندیشه طغیانگره. این اندیشه طغیانگر تلاش میکنه تا با اشاره کردن به ظلم حاکم، با اشاره به اینکه این حاکم اجازه یه سری از کارها رو نداره، خودش رو پروموت بکنه، که شاید بشه گفت در تاریخ اندیشه سیاسی بخش بزرگی از این توی اسلام بارش به عهده تشیع بوده. حال میخواد این تشیع زیدیه باشه، میخواد اسماعیلیه باشه، یا میخواد شیعه دوازده امامی باشه. اما در عصر مدرن ما یک نگاه دیگه‌ای داریم، یک تقابل دیگه‌ای به وجود میاد. این تقابل یک اندیشه سیاسیه که از یک نگاه دموکراتیک دفاع میکنه، از یک نگاهی که به حاکم اجازه نمیده هر کاری بکنه، و در برابر اون یک اندیشه‌ای که اجازه میده که حاکم هر کاری رو بکنه، مسئولیت تمام رفتارهای جامعه به عهده حاکمه، حاکمه که میدونه که باید چی کار بکنه. توی این فضای عجیب و عظیم متون بسیار زیادی تولید میشه که میگم در اواخر 1390 تقریبا میشه گفت این اندیشه های دکتر فیرهی جایگاه خاصی برای خودش پیدا کرده بود. حالا من از آقای دکتر بستانی عزیز خواهش میکنم یه نگاهی بندازم به جایگاه دکتر فیرهی توی اندیشه سیاسی اسلامی به ویژه هم معاصر، و ببینیم که آقای دکتر فیرهی که این همه درباره صحبت میکنیم و امروز هم اینجا هستیم تا بیشتر ایشون رو بشناسیم که جایگاهی رو داشت. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. روشنه. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خدمت اساتید بزرگوار آقای دکتر برهانی، دکتر معینی، آقای دکتر فدایی و جناب آقای دکتر هاردم و خدمت همه دوستانی که تشریف آوردن سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از دوستان برگزار کننده. برای فقط من یه سوالی کنم، ما اینطور دو نوبت صحبت میکنیم یا یه نوبت؟
دو نوبت های دکتر، یک رو به اولیه و بعد یه 10 دقیقه ناظر به صحبت های عزیزان دیگه.
بسیار. من چون یه سری ملاحظات تحلیلی دارم، یه سری ملاحظات انتقادی در مورد همون نکات دارم. اگر اجازه بدید پس من در دور اول بیشتر روی نکات ایجابی تاکید کنم، همون پرسش که شما فرمودین در مورد جایگاه مرحوم آقای دکتر فیرهی در و ابتکاراتش در اندیشه سیاسی، مطالعه اندیشه سیاسی. و در دور دوم من ترجیح میدم که با توجه به اینکه این جلسه به نقد و بررسی آثار آقای دکتر و اندیشه ایشون اختصاص داره، ملاحظات انتقادی رو مطرح کنم. همونطور که آقای دکتر برهانی هم مقدمه خوبی اشاره فرمودن در مورد اینکه آقای دکتر فیرهی اساساً یک دغدغه دوگانه داشت، کسایی که میشناختنش خیلی خوب اینو میتونن شهادت بدن که هم بین حوزه و بین دانشگاه تقریبا میشه گفت هیچ کدوم یکی براش برتری نداشت، یک بود توازنی بین این دو تا قائل بود و از این نظرم خب جایگاه ممتازی داشت. بین دانشگاهیان جایگاه حوزویش محترم بود، بین حوزویان جایگاه دانشگاهیش شناخته شده بود و در هر دو بالاخره حرف برای گفتن داشت. من ابتکارات آقای مرحوم آقای دکتر فیرهی رو در دو سه نکته میخوام خلاصه کنم. به نظر من میاد به عنوان کسی که سالهاست در اندیشه سیاسی اسلام کار میکنم و فقه سیاسی هم درس دیدم، این ابتکارات لزوماً بالا به معنی نیست من با همهشون موافق باشم، ولی به نظر من به قول غربی‌ها یه کانتریبیوشن در مطالعه سنت اندیشه سیاسی اسلامی و یه جور گام به جلو در مطالعه این سنت محسوب میشه. اولیش به نظر من که شاید یکی از شاید مهمترینش باشه، تلاش مرحوم فیرهی برای تأسیس اون چیزی که حالا ما امروز بهش میگیم دانش فقه سیاسی، اساسا به معنی حوزه مطالعاتی. ببینید اصلا اصطلاح فقه سیاسی اصطلاح در واقع همین 30 سال اخیر وضع شده، یعنی در تاریخ اندیشه سیاسی ما این مفهوم رو نداشتیم. فقه سلطانی و نمیدونم اصطلاحات دیگه داشتیم، ولی فقه سیاسی به معنی دیسیپلین که با ویژگی‌های امروزی داریم ازش صحبت می‌کنیم، خب طبیعی زاییده فضای پس از انقلاب اسلامی و عرضم به خدمت شما که و چون شیعیان در حکومت نبودن طبیعتاً چیزی به نام فقه سیاسی هم به اون معنایی که ما می‌شناسیم امروزه وجود نداشته. من یاد یک نکته افتادم که آقای دکتر بازم هم اشاره کردم بهش که اندیشه سیاسی اهل سنت به دلیلی که از قدرت بوده همیشه به هر حال یک تدوینی از مباحث فقهی در اون کتاب‌های الاحکام سلطانی و غیره داشته، اما شیعیان خب هرگز چنین نظام منسجمی تدوین نکرده بودن. اوایل انقلاب فکر کنم سال اگر اشتباه نکنم 58 یا 59 باشه، خب الان من حضور ذهنم تاریخ ندارم، کتاب الاحکام سلطانی ماوردی در دفتر تبلیغات اسلامی قم تجدید چاپ میشه، در واقع تجدیدی که چه ارسان برای اولین بار منتشر میشه با تیراژ 120,000 تا، 120,000 در سال 58 عربی، متن عربیش، و این نشان دهنده اون نیازیه که اون موقع شما، حالا الان کاری نداریم کتابا به تیراژش 500 تا 200 تا رسیده، ولی اون موقع کتابای مثلا چه شریعتی و اینا به این تیراژ ممکن بود برسن و در واقع این نشان دهنده یک نیازی بود که از همون ابتدا وجود داشت برای اینکه ما اساساً حدود و ثغور این دانش رو تعیین کنیم. البته این یه آسیب شناسی هم داره که من دیدم آقای دکتر برهانی اشاره کردم، منم از زیر خودم به عنوان دانشگاهی دوست دارم به اون آسیب شناسی در سری بعد اشاره خواهم کرد که آسیب این اساساً فربه شدن فقه و این تلاش برای بار اضافی بر گردش نهادن از جمله بار سیاسی به نظر من هرچند که در جهت دموکراتیک باشه به گمان من ایراده. اما برای در اوایل دهه 70 در واقع جمعی از روحانیون نواندیش مثل آقای دکتر تدیور اینا که در مرکز مطالعات استراتژیک اون معاونت اندیشش که برقوم بود کار میکردن، هم آقای مرحوم آقای فیرهی هم با اون تیم همکاری میکردن و تقریبا میشه گفت اولین کارهایی رو که در جهت تدوین اون دانشی که ما به عنوان فقه سیاسی میشناسیم رو در همون موقع انجام داد. آقای دکتر فیرهی پایان‌نامه فوق لیسانسشون در هم دوره زیر نظر آقای دکتر طباطبایی انجام دادن که در مورد فقه و سلطنت در دوره قاجار بود که تا جایی که من میدونم منتشرم نشد هرگز و برادر
بله منتشر
کرد اخیرا
نه
اجازه میکنم من چه بسیدم نسخه پرینتیش رو دیدم چاپ نشده اونطوری که من یادم مگر شاید بازنگری شده ولی به هر حال مربوط میشه به اوایل دهه 70 و عرضم به خدمت شما که یه نکته مهمی در هر کسی که با آقای دکتر فیرهی به هر حال هش و نش داشت و کارهایشون رو خونده باشه میدونه که آقای دکتر فیرهی برای دانش فقه به مثابه دانش کانونی تمدن اسلامی همواره اینو میگفت که دانش فقه دانش اساسی سیاسی در تمدن اسلامی. این جمله ایست که البته اندیشمندان عرب هم زودتر گفتن مثل محمد عبدالجواهری به عنوان مثال و به همین دلیل معتقد بود که برای شناخت سیاست در تمدن اسلامی ما باید متمرکز بشیم بر دانش فقه. که من در مورد این حالا صحبت خواهم کرد ولی به هر حال این خودش موجب یک جور تأکیدی شد بر یک دیسیپلینی به نام فقه سیاسی، این تلاشی برای احیای این دانش، بحث از مفروضاتش، مکاتب مختلفش، پیشفرزهاش، الزاماتش، تاریخچهش، نمیدونم که بتونیم ما اونو در چارچوب یک دانش آکادمیک مورد مطالعه قرار بدیم، یعنی مخاطبش دانشگاهی ها باشن، دانشگاهیانی که میخوان یک اینو به عنوان این در واقع موجود پیچیده رو به عنوان یک دانش مطالعه کنن، بتونن تاریخچهش رو بخونن، بتونن. البته عرض میکنم کسان دیگری هم هستن باید اسم اونا رو هم برد، مثل جناب آقای دکتر کدیور که تلاش کردن، اما به هر حال یک نسل بودن دیگه، یعنی کسانی که این به اصطلاح در حدود 30 سال پیش این تلاش رو آغاز کردن و امروزه ما میبینیم که دانش فقه سیاسی به گمان من دانشی شده کم و بیش گفتگو پذیر، میشه در مورد مفروضاتش بحث کرد، میشه در مورد مکاتبش بحث کرد، مثلا همون کاری که آقای دکتر در مورد ناینی انجام داده که یک کار به واقع هم از جهاتی فنی فقهیه و از جهاتی به هر حال نظری هم داره به دلالت‌ها و الزامات سیاسی چنین نگاهی. نکته دوم که به نظر من مساهمت و مشارکت مهم دیگر مرحوم دکتر فیرهی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی محسوب میشه تلاششون برای آشتی دادن بین اندیشه سیاسی اسلامی با محوریت فقه درس کردم و اون چیزی که حالا میشه بهش گفت تجدد به معنای خیلی کلی، تجدد سیاسی میتونه بگیم. تجدد سیاسی همین چیزایی که ما به عنوان قانونگرایی و تحزب و برابری و آزادی و نمیدونم اینا میشناسیم، دستاوردهای سیاسی مدرنیته. برای این کار دکتر فیرهی یک وجه سلبی رو دنبال میکرد و یک وجه ایجابی. در به خصوص در کار اولیش وجه سلبی یعنی خانش قرائت‌های استبدادی یا اون چیزی که خودش گفت اقتدارگرایانه از نصوص در بین فقها، به خصوص اصلا مفهوم کلیدی قدرت دانش و مشروعیت در اسلام که پرسال دکتری ایشون بود همین بحث. در همون کتاب همون پایان‌نامه فوق لیسانس هم باز همین، در واقع یه جور مطالعه اشکال مختلف اقتدارگرایی است در فقه دوره عرضم به خدمت شما صفوی های وقاجا و تأکیدش به عنوان مثال روی ناینی که از همون ابتدا هم بود برای همین بود، یعنی اون پروبلماتیکی که ناینی مطرح میکنه که مثلا استبداد باشه برای دکتر فیرهی هم مهم بود. وجه دومش یعنی وجه به قول معروف ایجابیش تلاش برای نوعی خانش حالا بتونیم بگیم دموکراتیک یا مدرن از فقه و فقه سیاسی یعنی فعال کردن اون ظرفیت‌های در فقه یا در فقه سیاسی که میتونن یا در اندیشه سیاسی اسلام به طور کلی اینم هست. البته خب چون ایشون تاکیدش بیشتر روی فقه بود طبیعتاً بیشتر روی فقه کار می‌کردن، اما در بعضی از آثارشون اساساً گسترده‌تر می‌دیدن. که من اینو اسمشو می‌ذارم یه جور ایشون استفاده نکرده از این اصطلاح، ولی من از این اصطلاح استفاده می‌کنم، بهش میگم فقه مدنی. مدنی نه به معنی که در حقوق مدنی استفاده میشه، به معنی که ما در ادبیات اندیشه سیاسی میگیم به اصطلاح الهیات مدنی که امثال هابز و لارک و بعضی از پایه‌گذاران مدرنیته در ادبیات اندیشه سوزی تاریخ‌نگاری اندیشه سیاسی ازشون صحبت میشه، یعنی تلاشی که پایه‌گذاران مدرنیته انجام دادند برای نوعی آشتی دادن بین الهیات مسیحی و الزامات دولت مدرن و حیات اجتماعی و خیر جمعی حیات زیست انسان در جوامع مدرن، در جوامع جدید. مثلا فرض کنیم معروف دیگه، حالا اینا رو دوستان همه میدونن، لویاتان هابز بخش عمدهش تقریبا دو سومش بحث درباره نوعی تفسیر یا گفتگو با کتاب مقدس عهد قدیم و عهد جدید، یا در آثار لارک یا اسپینوزا که اصلا رساله الهیات سیاسی باز به طور کامل یه جور یه چرخش تفسیری اصلا در فهم عهد قدیم کتاب مقدس محسوب میشه، و همچنین کسان دیگری که ما اسمشون رو میشناسیم و بهش میگن در واقع الهیات مدنی، به این حوزه و یا به این شاخه مطالعاتی میگن الهیات مدنی. من کاری که آقای دکتر فیرایی انجام میداد من در این زمینه بازیابی میکنم، هرچند انتقاداتی دارم، ولی به نظرم یک تلاش بسیار مبارکی بود برای توانمند کردن، پاسخگو کردن و پربار کردن دانش فقه و یک جور الگوی مدنی ساختن از فقه، یک جور الگوی افقی، الگوی سیاسی ولی افقی ساختن به جای الگوی سیاسی عمودی که در واقع نوعی سیاست رو به نوعی اقتدار از بالا به پایین ترسیم میکنه، نوعی تلاش برای اون چیزی که در ادبیات غربی تفکیک میکنن بین الهیات سیاسی افقی و الهیات سیاسی عمودی. در واقع الهیات سیاسی عمودی الهیات سیاسی کارلشمیت، الهیات سیاسی حاکمیت، اعمال حاکمیت توسط یک قوه قاهره، و الهیات سیاسی افقی الهیات سیاسی همبستگی است، الهیات سیاسی پیوستگی است، الهیات سیاسی اینتگریشن، الهیات سیاسی قرارداد و الی آخر. و از این نظر من همیشه واقعا لذت می‌بردم از آقای دکتر فیرایی به رغم اختلاف نظری که باهاش داشتم، که مدام این ادبیات الهیات سیاسی جلوی چشمش بود، می‌خوند، بهش اشاره می‌کرد، با اون در حال گفتگو بود و یه نوع نگاه تفسیری داشت، به تجربه مسیحیت نگاهی داشت. و نکته سوم من دوست دارم اشاره بکنم چون فرصت کم هست، میخوام نکاتی که نوشتم رو دست کم هر کنم یه اشاره بکنم، بهره‌گیری از الگوهای در واقع، حالا من یه نظر ابا دارم از اینکه بگم پست مدرن چون اصطلاح خیلی دستمالی شده یه، ولی من میگم الگوهای پس از چرخش زبانی، اون اصطلاحی که من دوست دارم استفاده کنم اینه، یعنی خیلی علاقه داشتشون به مباحث حالا فلسفان فرانسوی پست استراکچرالیست، حالا آقای دکتر معینی بهتر میتونن توضیح بدن، و نظریه‌های زبانی و سمانتیک و اینا که و استفاده از اونها برای مقاصد حوزه مطالعه اندیشه سیاسی در اسلام. بازم میگم اینا رو بعضیش رو فلسفان اندیشمندان عرب خب که با اون سنت مکتب آنال سنت فرانسوی نزدیک‌تر بودن کارهای انجام دادن بالاخره و نمیتونیم منکر تأثیر باشیم، ولی من به نظرم کاری که آقا مرحوم دکتر فیرایی میکرد کار اوریجینالی بود، یعنی از همه بهره میبرد ولی چیز خودش رو داشت، ابتکارات خودش رو داشت، هرچند که من ممکن نقد داشته باشم به ایشون. ولی یه نکته مهمی رو من فقط میخوام تو این چندی آخر یک دو دقیقه آخر عرض کنم، بحث خیلی خیلی مهمی در همون کتاب فقه و سیاست در جهان امروز و همچنین در بعضی از جاهایی که گوشه و کنار مطرح میکنه در مورد استعاره ها در فقه سیاسی، که یکی از نتایج همین بحث در واقع فلسفه های معاصر در حوزه مطالعه اندیشه سیاسی اسلامی، و ایشون تو مقاله به نظر من خیلی جالب گام اول هم اصالت در این حوزه و نمیتونه انتظار زیاد داشته باشیم، اما کار مهمیه به نظر من. میگه که فقه سیاسی ما، فقه ما اساسا چون به سیاست نپرداخته بود از در 150 سال اخیر از مشروطه به بعد، مثلا فقهای ما در فقدان یک دانش فقه سیاسی به معنایی که بتونیم ما ازش به عنوان یک نظام جامع صحبت کنیم، روی آوردن به بهره گیری از استعاره های مربوط به فقه خصوصی برای به اصطلاح بیان نظریه های در فقه سیاسی. خب و ایشون در واقع یه نکته خیلی مهمی در این حالا من فرصت رو نوبت بعدی خواهم گفت، این تأکیدی که بر روی استعاره، نقش استعاره ها داره و اینکه به عنوان مثال یک فقیه میاد از استعاره وکالت استفاده میکنه، مثلا مثل آقای مهدی حائری یزدی، خب والی مالکیت مشاعر من شهروندان، یک فقیه دیگه میاد از مثلا استعاره های نمیدونم مثلا که مربوط به وردداری و ارباب و بنده و نمیدونم اینا هست استفاده میکنه. خب این بحث به نظر من، یعنی بحثی است که شاگردان آقای دکتر فیرهی رو خیلی خوبه که این بحث رو ادامه بدن به نظر من، چون فوق العاده از نظر روشی میتونه نتایج جالبی به ما بده و بحث رو از حالا من دست کم از دید خودم که کارم اندیشه سیاسیه، به نظر من بحث فقه رو به شکل جالبی پیوند میده با مباحث جدید حوزه اندیشه سیاسی. و من وقتی اون مقاله رو چند سال پیش خوندم به نظرم اومد که در واقع داره ریشه های یک نگاه جدیدی به اندیشه سیاسی اسلام و فقه سیاسی در ذهن ایشون زده شده. خب متاسفانه ما ایشون رو از دست دادیم و امکان بحثش فراهم نشد، ولی امیدوارم که دیگرانی این بحث مهم رو کم و بیش ادامه بدن. من چون فکر می‌کنم فرصتم تموم شد، اگر اجازه بدید در دور بعدی ملاحظات انتقادی رو مطرح می‌کنم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر، زحمت کشیدید. یه موضوع دیگه‌ای که فکر می‌کنم درباره آقای دکتر فیرهی باید نگاه بکنی، یه نگاهی به ساختار اندیشه سیاسی در ایرانه، حالا جدا از بحث اسلامیش. شاید بشه گفت نه فقط اندیشه سیاسی، بحث فلسفه ما، بحث نگاهمون به دنیا توی ایران چه گفتش که بعد از برخورد ایرانی ها با مدرنیته دو نگاه مختلف به وجود میاد. نگاه اول معتقد است که ما برای این که بتوانیم با غربی ها رقابت بکنیم باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم و هر آن چیزی که در گذشته داشته این رو بریزیم دور، که حالا آدم های مختلفی توی این فضا وجود داشتن. گروه دیگر در برابر اونها بهشون میگفتن که نه خیر، هر آنچه که بخواهید ما خودمان داریم، و اینها در حقیقت ایده های بازگشت به خود رو پیگیری میکردن. اما بعد از این مدتی گروه سومی سر و کلشون پیدا شد که انگار ندا میدادن که بی خردان راه نه آن است و نه این، ما چاره ای نداریم جز آن که با خواندن سنت خودمون و تطبیقش با مدرنیته شکل جدیدی از یک ایران رو، یک اندیشه رو شکل بدیم. توی این گروه ها بخش‌های مختلفی وجود داشتن، کسانی که معتقد بودن که ما باید برای فهم خودمون برگردیم به مفهوم ایرانی گرایی خودمون، مفهوم ایران باستان خودمون، گروهی که معتقد بودن که باید بریم و سروقت فلسفه خودمون و فلسفه اسلامی رو بازخوانی بکنیم، و گروهی که آقای دکتر فیرهی هم در اون گروه قرار میگیرن معتقدن که ما باید این مسیر رو از طریق فقه طی بکنیم. من از آقای دکتر فدایی خواهش میکنم که یک مقداری این جایگاه آقای دکتر فیرهی رو در تقابل با این نگاه های مدرنتری که حاصل تطبیق مدرنیته، نگاه های غربی و نگاه های اسلامی یا ایرانی داشته باشه، این نگاه هایی که ایران شهری ها توش قرار میگیرن، نگاه هایی که فلسفه اسلامی رو پایگاه قرار میدن، به ویژه که آقای دکتر زحمت دارن میکشن و یه مجموعه ای از کتاب هاست که منتخب فلسفه ایرانی رو دارن چاپ میکنن. حالا من یه تبلیغ هم بکنم، جلد دومشه و روی این بحث خدای دکتر زیاد کار کردم. فکر میکنم که بد نباشه که یه نگاهی به این تقابل نگاه های دکتر فیرهی و باقی کسانی که معتقد بودن که ما باید سنت رو بازخوانی بکنیم هم داشته باشیم. های دکتر در خدمت شما هستم. این خدمت شما.
خب برام خدا. های دکتر فیرهی یه مباحث خودشون همیشه یه تفکیکی داشتن که به خصوص توی اون کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام خیلی بارزه و اون اینه که مثلا می اومدن پارادایم اندیشه سیاسی در نظام قدیم عالم اسلام رو با در واقع نظام جدید تفکیک میکردن و حالا اونجا ویژگی‌هاش هم میگفتن، مثلا این که در واقع جهت قدرت مثلا در نظام قدیم از بالا به پایین هستش، اینجا برعکس هستش و غیره، اینا بحث مفصلی داشت. همه اینها رو من فکر میکنم آقای دکتر فیدهی از این جهت مطرح میکردن که اون نابسندگی فقه سنتی رو بهش احتمالاً باور داشتن. اما یه سوال اصلی این بود که چرا فقه؟ یعنی یه نکته‌ای که شاید خیلی ها در تاریخ ایران معاصر این سوال رو پرسیدن اینه که چرا فقه تفرق پیدا کرد؟ بالاخره در این تمدن دانش‌های مختلفی، حداقل ایرانیان متولی دانش‌های متعددی بودن، فلسفه بود، عرفان بود، کلام بود و حالا فقه هم بود و غیره، که سوال خیلی ها بود. حتی در واقع یک در واقع خاطره طنزگونه ای هم وجود داره که ظاهرا قربان اون آخره عمرش به شایگان میگه که چرا فقه تسلط پیدا کرد. اینو خیلی ها بهش جواب دادن. مثلا یه پاسخی که اشراف میده میگه که فقه ابزاری داشت که دیگران نداشتن، سلاحی داشت که دیگران نداشتن و اون سلاح تکفیر بود و این باعث قدرتشون میشد، چون عارف نمیتونست که این کارو بکنه، دیگران هم نمیتونست این کار بکنه. ولی فقط این نیست، نکته دیگه این بود که فقها از استقلال مالی هم برخوردار بودن، یعنی همین وجوهاتی که میومد بالاخره فقها رو به نوعی قدرتمند میکرد. و یه نکته دیگه هم این بود که فقها ابزار قضاوت کردن هم داشتن، چون بالاخره استخراج احکام در دست فقها بود و بنابراین نظام قضایی هم به نوعی دست اونها می افتاد. همه اینا باعث قدرت فقه می شد و این باعث شد که حتی کسانی مثل جابری، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، این فقه رو بزرگترین دانش تمدن اسلامی در نظر بگیرن. این نظری بود که آقای دکتر فیلانی هم پذیرفته بود و میگفتش که خب بنابراین فقه مهمترین دانش تمدن اسلامی است و از این جهت باید روی فقه هم کار بشه و ایده فقه سیاسی هم از در واقع اینجا داره شکل میگیره. یه نکته ای که من خودم زمانی که رساله دکتریمو می نوشتم باهاش مواجه شدم این بود که توی این نسخه هایی که می خوندم، یه چند سالی نسخه خطی رو می خوندم، خیلی نکته جالبی رو بهش برخوردم. اون هم این بود که اکثر کتبی که راجع به حکمت عملی نوشته شده بود، مثلا تقسیم بندی دانش رو که شرح می دادن، حکمت نظری رو شرح می دادن و بعد می اومدن می رسیدن به حکمت عملی، تو بسیاری از این رسالات فقه جایگزین فرونسیس شده بود. یعنی فقه جایگزین بخش دوم دانش که حکمت عملیه و میدونید دیالا خیلی جاها که اصلا بخش‌های دیگه حکمت عملی هم هست شده بود و فقه جایگزین شده بود. این خیلی نکته جالبیه که تو این رسالات دادن به عبارتی میدید. بنابراین فقه دست برتر رو پیدا کرده بود، حالا به هر دلیلی توی تمدن اسلامی. آقای دکتر فیرهی هم به این اشاره میکنه. البته من فکر می‌کنم این حرف شاید میتونه محل تردید باشه که فقه مهمترین و تأثیرگذارترین دانش تمدن اسلامی بوده. من خودم در مورد این تردید دارم. تفوق فقه، تفوق در واقع قدرت و شوکت بوده، ولی از زاویه معرفتی بخوایم بهش نگاه بکنیم و برد اجتماعی که دانش میتونسته داشته باشه، به نظر من عرفان اینطور بوده، یعنی خصوصا در فرهنگ ایرانی ادب و عرفان خیلی برد اجتماعی بیشتری داشته تا فقه که یه دانش کاملا تخصصی و فنی بوده و عده محدودی میتونستن در واقع از اون آگاهی پیدا بکنن. و یه نکته خیلی مهمی که در فقه به نظرم وجود میداشت این بود که شما بر مبنای فقه اصولا از ابتدا انسانها رو تقسیم میکردید به دو گروه، کسانی باید باشن که مراجع این دانش باشن و کسایی که مقلد هستن. بنابراین یک نظام به عبارتی اقتدارگرایی شکل میداد فقه از همون ابتدا، که این نکته یه که آقای دکتر فیلایی تلاش میکرد که به نوعی بهش بپردازه، یعنی پروژه آقای دکتر فیلایی این بود. این که حالا آقای دکتر برهانی هم اشاره کردن که خب این فقه میتونه به نوعی خانش بشه که از دلش فقه شیخ فضل‌الله نوری در بیاد یا از دلش فقه نائینی در بیاد، دقیقا مسئله همینجاست. یعنی آیا فقه این ظرفیت رو داشت که قائم به ذات خودش در واقع از دلش نائینی در بیاد یا نه؟ یعنی این یه پرسشیه که ما باید بهش جواب بدیم. یعنی این فقه بسندگی داشت برای این که یک اندیشه سیاسی در واقع جدید از دلش در بیاد؟ نائینی به هر حال نکته اینجاست که داره کانستیتیوشنالیزم یعنی مشروط خواهی رو تئوریزه میکنه، اینو باید بهش توجه داشته باشیم. کاری که آقای دکتر فیدهی من فکر میکنم کرد این بود که اتفاقا آقای دکتر فیلحی از سر آگاهی سراغ اندیشه های جدید رفته بود. اینکه آقای دکتر فیلحی فقه رو میخوند اما احساس نیاز میکرد که باید بره فوکو بخونه، احساس نیاز میکرد که باید بره نومعتزلیان عرب رو که خود اونها در واقع سنت رو دارن تحت تأثیر رویکردهای جدید میخونن، بره به اونها مراجعه بکنه. این نکته ایه که آقای دکتر فیلحی درکش کرده بود. و وقتی این اتفاق میفته به نظرم آقای دکتر فیلحی از اون رویکردهای سنتی طبیعتاً نزدیک میشه به یه جور شاید بتونیم بگیم روشنفکر دینی، یعنی نکته ای که من میخواستم راجع به این صحبت بکنم. یه سخنرانی از آقای دکتر فیلحی هست، این جزء مکتوباتش نیست، توی یکی از سخنرانی هاش هست، آقای دکتر فیلحی اونجا نقلی دارن میکنن از امام موسی صدر که به نوعی با تأیید دارن این مطلب رو بیان میکنن که امام موسی صدر میگه که دین اگر دین هست باید به درد دنیای ما بخوره، یعنی اینکه اخلاق ما رو بهتر بکنه، یعنی اینکه روابط ما رو با هم دیگه بهتر بکنه، یعنی اینکه زندگی ما بهتر بشه به هر نحوی. حالا من به نظرم همینجا دقیقا میشه دین روشنفکرانه رو با یا اون چیزی که بهش میگن دین دنیوی با اون چیزی که ازش تحت عنوان دین اخروی یاد میکنن از هم دیگه تفکیک. دین دنیوی دینی که در پی عمل احتمالا وجوه پراگماتیستی بیشتری داره، عقل فردی براش موضوعیت داره، در مقابل اون دین اخروی که مسئلش اصولا عبودیت، یعنی به هر حال اونطوری که قدما دین رو به عبارتی میفهمیدن، درسته که احکامی هست، احکام اجتماعی هست و امور عامه‌ای هست که اونا همه در واقع فقه باید بهش بپردازه، اما دیانت ذاتش اون ایمان و به عبارتی اظهار عبودیت در بارگاه الهی است. یعنی این نکته مهمی هستش. کار روشنفکر در عوض این نیست، کار روشنفکر اینه که اگر دین براش موضوعیت داره بنابرای اقتضاعات زمانه براش موضوعیت داره، کاری که مثلا ما در واقع در شریعتی میبینیم به عنوان یک روشنفکر به نظر من. حالا شاید این برداشتی که من از آقای دکتر فیدهی دارم مطرح میکنم یک ایده ای هستش که میتونه محل نقد و تردید هم باشه، اما همینجا آقای دکتر فیدهی سراغ کسایی میره برای اینکه بتونه منطق درونی این گفتمان روشنفکری رو بفهمه و اصولا هم باید به شکل گفتمان بفهمش، یعنی یک منطق ناحیه‌ای باید براش بار بکنه. ببینید اینجا آقای دکتر فیدهی بالاخره غیر قابل انکار هستش که توی همه قدرت دانش مشروعیت هم اصلا از خود عنوان بگیرید تا صورتبندی کتاب، روش شناسی کتاب و غیره کاملا فوکویی داره طرح میشه دیگه، یعنی همه چیز زیل نظام و قدرت و دانش داره مطرح میشه. اونجا اگر دقت بکنید برای آقای دکتر فیدهی برخلاف استادش مرحوم آقای دکتر طباطبایی، هرچه آقای دکتر طباطبایی سعی میکرد که یک منطق یونیورسالی رو به زعم من شرح بده، آقای دکتر فیدهی سعی میکرد که یه منطق پارتیکولار، یه منطق ناحیه‌ای، یه منطق لوکال بیست فرهنگی رو شرح بده. ارجاعش و رفتن سراغ جابری هم به زعم من همینه، یعنی آقای دکتر فیدهی متوجه شده بود که اگر بخواد مثل استادش آقای دکتر فیدهی یک تاریخ خطی رو بخواد شرح بده، اون وقت دیگه فقه سیاسی طبیعتاً درش جایگاهی نمیتونه داشته باشه. بنابراین جابری به او یاد میداد که به عبارتی یک نقدی داشته باشه در اون عقل استقلایی کانتی هگلی و دوم این که اون عقل رو ناحیه‌ایش بکنه، یعنی درکی ناحیه‌ای از عقل ارائه بده، درک تفسیری، درک در واقع فرهنگی و ساختاری از عقل ارائه بده و اون تمایزی که جابری میکرد بین شرق عالم اسلام و غرب عالم اسلام و اینها رو منطق متفاوتی براش در نظر میگیره، پای دکتر فیدهی اینو پذیرفته بود و بحثایی که میدونید جابری داره که تفکیک میکنه العقل التبقی و العقل المکون که اینا خب میخواد نشون بده که چقدر عقل هم در دنیای اسلام توی اون کتاب عقل سیاسی در اسلامش اونجا نشون میده که این عقل هم ناحیه‌ای هستش، یعنی خیلی منطق جهان شمولی و براش نمیتونیم در نظر بگیم. بنابراین حالا نکته اینجاست که خیلی نکته جالبیه که آقای دکتر طباطبایی دکتر فیدهی رو متهم به این میکردش که کاری که تو میکنی یک کار جامعه شناختیه، نه یک کار به عبارتی فلسفی، چون کسی که کار فلسفی میکنه یک منطق یونیورسالی رو باید شرح بده، یعنی از یک منطق جهان شمول صحبت میکنه و خود آقای دکتر طباطبایی هم حتی درست از فلسفه ایرانی صحبت میکرد، اما این در طول یک فلسفه جهانی بود و اون جمله معروفش که هگل در واقع از فلسفه آلمانی صحبت کرد و اون چون آلمانی بود جهانی شد، ما هم برای اینکه جهانی باشیم باید یک فلسفه ایرانی داشته باشیم. ولی برداشت من این است که به هر حال آقای دکتر طباطبایی در نهایت از یک نظام جهان شمولی میخواد صحبت بکنه برخلاف آقای دکتر فیدهی. جابری از این جهت به نظرم مهمه که یک صورتبندی خوبی از اون عقل فرهنگی ارائه میده و اینجاست که آقای دکتر فیدهی دقیقا به مساوی یک شاید بتونیم بگیم روشن فکر دینی داره ظاهر میشه، یعنی ارجاعات آقای دکتر فیدهی رو نگاه بکنید یا به مشخصاً کسی مثل فوکو هستش که باز اونور مورد حالا هم نقد هم تأثیر در واقع آقای دکتر طباطبایی هست، یه ذره پیچیدگی‌هایی داره، مثلا اینکه میگم آقای دکتر طباطبایی نقد میکنه فوکو رو یه جا نقد میکنه ولی متأثرم ازش هست، یعنی اینا رو باید در نظر داشته باشه. نو معتزلیان از این جهت میگم برای آقای دکتر فیدهی موضوعیت پیدا میکنن که اون عقل ناحیه‌ای رو به خوبی میتونن صورت بندی بکنن، یعنی خود حسن حنفی رو مثلا اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم اون از چیزی به اسم در واقع خزانه فرهنگی یا خزانه روانی صحبت میکنه، یعنی ما بر مبنای یک خزانه روانی و یک خزانه فرهنگی پیشینی که داریم میاندیشیم خارج از اون به شکل استعلایی نمی اندیشه. یا خود جابری هم به عبارتی همین بحث یه جایی هست، هم ابتدای عقل سیاسی در اسلام جابری به یونگ حتی ارجاع میده، خیلی کوتاه هست بشین، خیلی کوتاه هست، ولی اونجا یک ضمیر ناخودآگاه جمعی رو داره بهش اشاره میکنه. یعنی این عقلی که اینها ازش صحبت میکنن ضرورتاً یک عقل استعلایی نیستش که مثلا در ایران هم باشه، در آلمان هم باشه، در جاهای دیگه هم باشه. بنابراین کاری که آقای دکتر فیرهی میکنه به نظرم این هستش که این عقل ناحیه‌ای رو به نوعی داره شرح میده و توی اون قدرت دانش مشروعیت در اسلام یه تفکیکی داره که میخواد نشون بده که به عبارتی سه تا رویکرد توی مطالعات سیاسی در اسلام هست. یکی نگاهی که ازش تحت عنوان نگاه شرق‌شناسانه یاد میکنه که به قول خود ایشون میگه که اگر سنت ما و اندیشه سیاسی رو ما سیاسی ما رو میخونن، اون رو نقشی در آینه نگاه غربی در نظر میگیرن، که حالا اونجا شاید تعنی به دکتر طباطبایی داره. دومین گروهی که بهشون اشاره میکنه نگاه سنتی ها هستن که اونجا دیدید دیگه، مثلا ابو اسحاق شاطبی رو ایشون به اشاره میکنه و ملا احمد نراقی، و میگه اینا نگاهی سنتی داشتن که میگفتن که هرچه شما به در واقع گذشته برید اعتبار بیشتر هستش. و نگاه سوم نگاهی هستش که به عبارتی آقای دکتر فیدهی تحت عنوان تحلیل گفتمان بهش اشاره میکنه و اونجا میگه که این نگاه نگاه مناسبی هست. یعنی دقیقا اونجایی که اون عقل فرهنگی و ناحیه‌ای میتونه موضوعیت پیدا بکنه. نقد تقسیم بندی های روزنتال و غیره که آقای دکتر فیرهی میگه شهرشناسانه است، دقیقا همینجا معنا پیدا میکنه. یعنی نظر ایشون این بود که اون تقسیم بندی که روزنتال داره ارائه میده کاملا بر مبنای یه جور شهرشناسی داره ارائه میشه. همون برم خب آقای دکتر طبایی نظرشون بود که غربی ها به عبارتی ابزاری دارن که شرایط امتناع اندیشه رو برای ما به طور کلی میتونن شرح بدن و ما با فهم اون شرایط امتناع میتونیم شرایط امتناع اندیشه در ایران رو هم بفهمیم. یعنی طبیعتا یک منطق جهان شمولی رو آقای دکتر طباطبایی داشت صحبت می‌کرد، کاملا برخلاف اون چیزی که آقای دکتر فیرهی در پیش بود. فقه سیاسی اینجا موضوعیت پیدا میکنه. یعنی تو نگاه آقای دکتر طباطبایی فقه سیاسی اون دانش در واقع ناحیه‌ای هستش که میتونه منطق و مناسبات سیاسی در واقع دنیای اسلام رو برای ما شرح بده. ولی تردید اینجاست حالا به نظر من که خب بله، حتی گیریم اون نظر جابری با تایید آقای دکتر فیرهی رو هم بپذیریم که فقه دانش برتر این تمدن بوده، اکنون چطوره؟ یعنی آیا فقه الان میتونه به نوعی مسائل مستحدثه ما رو بهش پاسخ بده؟ آیا به عبارتی نسبتی با مقتضیات زمانه ما میتونه پیدا بکنه یا نه؟ این سوالی هستش که به عبارتی باید بهش پاسخ بدیم. شاید آقای دکتر برهانی بتونن اینو بهتر از من قطعا سوادش دارن شرح بدن. ببخشید خدا بخشید و من بخشید
میکنم. متشکر از آقای دکتر. ما یه نفتاد میکنم از تایممون عقب هستیم. نمیدونم من زیاد حرف زدم یا
من کم
درستان جلوان
کن.
نه من جلوان یه خودم یه یروبی هم دیرتر شروع کردیم. حالا همونطور که تا الان نگاه کردیم در حقیقت متوجه شد که آقای دکتر سعی کرده که نگاه های سنتی خودمون رو، یعنی فقه رو، با نگاه های مدرن در حقیقت ترکیب بکنه. حالا وقتی که آقای دکتر میره سر وقت نگاه های غربی چی کار میکنه؟ با چه ایدئولوژی های سیاسی روبرو میشه؟ و در حقیقت میشه گفتش که باید این سوال رو بپرسیم که در نهایت ایدئولوژی های سیاسی آقای دکتر فیرهی در پس این ترکیبی که انجام میده، این نوآوری هایی که با به قول آقای دکتر بستانی انجام میشه چی است؟ من این بار خواهش می‌کنم از آقای دکتر معینی یه مقدار درباره این صحبت بکنم. یکی از ویژگی های دکتر معینی اینه که جدا از تسلطشون به بحث اندیشه سیاسی، این که سالهای سال هم آقای دکتر فیرهی رو میشناختم، باشون هم کلاس بودم، با هم دیگه یک جا درس دادن و بنابراین فکر میکنم بیشترین صلاحیت با هم درباره این داشته باشن که در این مورد صحبت بکنم. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. من شاید از بین دوستان هم هیچ کدوم به اندازه من باشون هم کلاس نبودیم، چون هم دوره پاکستان هم دوره دکترا با هم بودیم، حتی مسئله فارغ التحصیلی من هم کمتر از 20 روز بوده و خاطر هم کاملا شناختی دارم بهشون که شاید هم تابوتی به صحبت اندازه من هم تا
حدود بیشتر برسه به تجربه زیستم باشه. آقای دکتر ببخشید یه مقدار نزدیکتر میکنیم میکروفون.
من در حال موضوع رو انتخاب کردم برای صحبت تحت عنوان ایدئولوژی سیاسی و آقای دکتر فیرهی. البته میدونم که آقای دکتر فیرهی خیلی از ایدئولوژی خوشش نمیومد و از نظر شبیه آقای دکتر طباطبایی بودن. ایدئولوژی در نگاه ایشون بیشتر به عنوان یک نوع امری متسلل و نوعی اختلال در ارتباط و شرجفتگی حساب میشد و عمدتاً شاید با صفت نظام بسته فکری شناخته میشد و خب شاید میشه گفت این درک از ایدئولوژی تا حدودی بتونیم حالا اگر بر اساس جامعه شناسی دانش صحبت بکنیم تا حدودی هم واکنش به تحولات پس از دوره انقلاب باشه که چنین درکی را از ایدئولوژی به اصطلاح جا انجام و مطمئنن دوست فیرهی هم دیر خوشی نسبت به ایدئولوژی ها نداشت. البته خود من هم فکر میکنم تا حدودی این نگاه نسبت منفی ایشون نسبت به ایدئولوژی برخواسته از زمینهای لیبرالی فکری ایشون بود. که من البته در این صحبت شاید میتونم بگم که درکم از ایدئولوژی مقدار با درکی که آقای دکتر فیرهی داشتن تفاوت میکنه. خود ایشون در کتاباشون به طور مثال از شرق شناسی که صحبت شد اون به من یک نوع ایدئولوژی میدونم که طبعا من حالا توضیح خواهم داد که بحث من اصلا بر اساس این درکی که خود مرحوم فیرهی ارائه میدادن از ایدئولوژی نیست و شاید میتونم بگم بر اساس یک درک افرماتیو و اینتگریتیو یا درک تصویری و یک مانچه‌ساز از ایدئولوژی هست و میخوام این موضوع ثابت کنم که در اساس آقای دکتر فیرهی حتی میتونیم ازشون هر عنوان یک ایدئولوژ صحبت بکنیم. از این نظر خب یه مقدار محتوای صحبت هم شاید با صحبت دوستان که مقداری عمدتاً به مبانی فکری اسلامی ایشون برمیگشت فرق میکنه. من در واقع دارم درباره نظام باورهای ایشون صحبت میخوام بکنم. البته من و تجربیات شخصی من از درباره آقای دکتر فیرهی همیشه از یک نوع تومنینه رفتاری و آرامش رفتاری حکایت داره و اکثر کسانی که بایشون حتی یک بار هم برخورد کرده باشن این متوجه این میشن. ولی وقتی ما وارد عرصه‌های ایدئولوژیک میشدیم میدیدیم کاملا این تلاطم فکری و روی هیجان ایدئولوژیک در نوشته ها و مخصوصا در گفتگوهای ایشون کاملا مشخص بود و من میتونم از این تحت عنوان یک محیط ایدئولوژیک صحبت کنم که عمدتا شامل دو بخش میشه. یکی همون ساختار فکری خود آقای دکتر فیرهی بود و دیگری اون دیگری های ایدئولوژیکی بود که اطرافشون گفتن که متاسفانه در روزهای آخر هم جدال ایشون آقای دکتر طباطبایی دیگه اوج این جدال های ایدئولوژی مشاهده شد که البته روزی نمونه منفی قدیه. من اول اجازه میخوام برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، چون کسی که اصطلاح با اون تعابیر رایج از ایدئولوژی بیشتر دهن خوره یا بیشتر اصطلاح عادت داره ممکنه این حرفای منو بدون اینکه حالا وارد خود محتوای بحث ایدئولوژی بشه یه جوری حتی توهین به آقای دکتر فیرهی تلقی کنه. بخاطر همین من ابتدا منابع فکری که درک خود من از ایدئولوژی رو در این چارچوب شامل میشه رو عرض میکنم. این کسانی مثل مارکس وبر، کلیفورد گیبز، پولریکورد و مارک اوژه انسانشناس فرانسوی که دو سال بیشتر گذشت، اینا درکی متفاوت از ایدئولوژی ارائه میدن که اصلا ایدئولوژی در این تفکر یک نظام بسته و متسلب نیست، بلکه در این ترقی عمدتاً کسانی در حوزه ایدئولوژی قرار میگیرن که خطاب مخاطبان خودشون به دنبال ارائه یک به اصطلاح کیهان یا یک عالم نزدیافته و یا به عبارتی در حوزه سیاست یک نظام بشامان هستن و یک نظام کاله که به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی که در این ویژگی در این ترقی از ایدئولوژی دو کارکرد اساسی وجود داره. یکی اینکه ایدئولوژی در سطح جامعه به دنبال یه نوع انتگراسیون، چیزی که دقیقا آقای دکتر فیرهی در کل آثار خودش همش دنبال این بود، یعنی ایشون به خصوص در اواخر دوران اصلاحات مرتب ما در برخوردهایی که با ایشون داشتیم احساس ناآرامی میکرد در گسیختگی جامعه با پراکندگی آرا، فقدان نظم و یک نوع به اصطلاح واگرایی نیروها، که همین احساس رو من در دوره آقای ریاست جمهوری چیزم در ایشون دیدم، آقای روحانی در اواخر عمر ایشون هم دقیقا همین احساس رو داشتم، که این دقیقا من فکر میکنم به این وجه اولیه که حالا اون دیدگاهم رو به اصطلاح پوزیتیو من از ایدئولوژی که اینجا ارائه کردم برمیگرده. و دیدگاه زنی گرش دوم دیدگاه هستش که در واقع یک به اصطلاح لوگوسی از ایده ارائه میشه در این ترقی از ایدئولوژی که هدف اون به اصطلاح افیرماتیوه، یعنی به دنبال نفع نیست، مثل نظریه انتقاد که فر همه چون نفع کنه، بلکه میخواد بگه چه چیزی باید باشد، یک تجویز باید هاست. و ما در تقریبا تمامی آثار آقای دکتر فیرهی خیلی از حالا اون بحثی که بعد بگم شما تحت تاثیر مکتب مثلا تفکرات تبارشناسانه بوده، از این آثار که حالا کم رنگ تره صرف سازار کنیم که اونا فکرم دوره محدودی بوده و بیشتر این دوره که افرماتی بوده مشخص داره که اتفاقا هرچی هم به پختگی بیشتری میرسید از اون حوزه تبارشناسی دورتر میشد و به این حوزه نزدیکتر میشد. در این دوره ما کاملا میبینیم که ایشون دقیقا اون چیزی با اون تصویری میرسه که ما از ایدئولوژی داریم به عنوان دستیابی به یک الگوی جامعه مطلوب یا تصویر آرمانی از یک جامعه مطلوب، که این خب به نظر میرسه که یک نوع درک کاملا افرماتی و اینتگریتی هست. و من فکر کنم اگر ما به چنین درک سراغ ایشون بریم، از یک طرف واقعا ایدئولوژی مبناست و از یه طرف هم یک نوع دغدغه سیاسی برای ایران هم میتونیم ببینیم در پس این نگاه وجود داشته و حتی این درجه اینتگریتیو بودن ایشون اینقدر بالاست که به دنبال حتی آشتی دادن تضاد هاست، که از جمله مثل تضاد سنت و تجدد، تضاد به اصطلاح اندیشه های اسلامی و اندیشه های غربی و هر گونه واگرایی هایی رو که باعث میشد که گسیختگی ساز بود و انسجام رو از بین برد رو ایشون در واقع در مقابلش می ایستاد. و اون وسط راه سوم که شما فرمودید به نظر می رسه که دقیقا در چارچوب همین نگرش افرادی بود. این نگاه از ایدئولوژی من فکر می‌کنم چند تا ویژگی داره که باز همه اینا رو ما میتونیم در آقای دکتر فیرهی ببینیم. یکی این که همیشه به دنبال اینه که میخواد مشروعیت‌های جدیدی رو مسلط بکنه، که این مشروعیت جدید نسبت به مشروعیت‌های قدیم محکم‌تر و موندگارتر باشه و این بحث ایشون که به روز باشه با دنیا بسازه بین واقعیت‌های به قول ما اکنونیت ما و میراث گذشته ما بین نسل و تاریخ گفتگو برقرار بشه، به تلاش ایشون برای رسیدن به یک نظام جدید مشروعیت در چارچوب همون نگاه اینتگریتیو افرماتیو من فکر میکنم برمیگرده. یا نگاه بحث دوم بازم سوشال اینتگریشن یا یک پارچه سازی اجتماعی که بسیار در این تئوری افرماتیو مورد تاکید ما میبینیم، ایشون از حوزه های دفاع میکنه که همه به لحاظ اجتماعی انتگریتیو هست، مثل شورا، مثل عدالت، مثل رفاه، و در تمام آثار خودشون در این 20 سال گذشته قبل از مرگشون طبعا عمدتا ایده هایی که در حوزه سیاست و در حوزه اجتماع دفاع کرده بود که همه به انسجام اجتماعی کمک میکنه و آسیب های اجتماعی گریزان، این حتی باعث شده بود که من در همین محل شاهد بودم که نسل جوان که خب یه نسل بیشتر حالا شورشی توشون زیاده، گاهن نسبت به سنت ها یا بیتفاوته یا گریزانه یا حتی برخورد داره، نسبت به حرفای ایشون واکنش های تند هسته نشون میداد و چون عادت داشت که انتقاد بشنوید، عادت داشت که از گسیختگی صحبت کنه، عادت داشت که آنارشیش باشه و این خب با اون روح اینتگریتیو افرماتیف آقای فریدری خیلی سازگار نبود. متاسفانه این باعث میشد که ایشون رو به جایی که منتطبش کنن به اون تعبیر مثبت از ایدئولوژی، ایشون رو با اون تعبیر منفی از ایدئولوژی منظور میگن که خب این نمونهش هم خب بعدن خب چیزی از آقای دستم تا بطه نبه دهل آناشی بودم و خیلی متفاوت از اون کاملا مشاهده شد. من به داخل در این تلقی از ایدئولوژی آرگومنتیتی بودن یا به قول مرد استدلالی بودن خیلی مهمه و به نظر میرسه که خب به هر حال حتی کلیت نظام استدلالی که آقای دکتر فیرعی در نوشته هاشون دارن همه به نحوی در خدمت این تعبیر از ایدئولوژی هست و خب طبعا در نهایت اون تاکید بسیار بسیار زیاد ایشون روی نظم نهادی که حالا شاید میشه گفت یکی از دلایل علاقه ایشون به فقه سیاسی ارتباط بسیار نزدیک بین فقه و به قول معروف سامان نهادی یا اینستیتوشنال اوردر هست، مثلا در جامعه اسلامی که حتی با در یه گفتگوی که با هم داشتیم میگو مگه میشه توی یه جامعه که در نظام اسلامی نظام مسلط و نهاد اسلامی هست مثلا ما مرکزیت فقه رو به راحتی در نظر نداشته باشیم. کاملا نشون میده که ایشون میخواست یه بیرومار یه سیستم استدلالی بود که بتونه به گفتگو با نهادهایی به پردازه که از نظر ایشون احتیاجی به فاصله بوده. برای من اعتقاد هم میدن که به هر حال ما اگر بخواهیم این ویژگی های دکتر فیرعلی رو در چهار عنوان ببینیم، این در چهار سطح ببینیم، این نگاه ایدئولوژیک ایشون در سطح یک جهان‌نگریش بود، در سطح دوم الگوی رفتار روابط اجتماعی بود که از استفاده میده به روابط سیاسی، در سطح سوم نظام باورها و حتی نظام باورها و استعارهایی که به قول شما به کار میبرد و در سطح چهارم کنشهای سیاسی که اتفاقا خودش هم بسیار اهل کنش بود و به اصطلاح به حوزه کانداکت بسیار اعتقاد داشت. منظورمون از کانداکت یا حالا میدم رفتار تعریفش کنیم عبارت از حوزه ای هستش که بر اساس اون امور محقق میشن، تغییر میشن و به کرسی نشسته میشن. تو من فکر کنم تو تمام اینها آقای دکتر فیرعلی بود، بخاطر همین حتی به یه تعبیر ایشون مرد سیاسی هم بود. اگه من بخوام بهتون مشخص در زمینهای ایدئولوژی، یعنی به طور ایدئولوژی سیاسی رو مبنا قرار بدم، از این سطح کلی‌تر ایدئولوژی بیایم به سطح ایدئولوژی سیاسی که به اصطلاح انزوامی‌تره، من در این سطح هم میتونم به چند عنوان اشاره کنم که ایشون سریعا ازش در آثار خودش دفاع کرد که در صحبتش و در گفتگوهاش دفاع میکرد، ولی متاسفانه در نوشتار خودش به اندازه کافی در مورد اینا صحبت نکرد. حالا من در این که چرا به این زمینه ها به طور مشخص اشاره نکرد و نمیدونم. یکی نمونهش هم کمیتریانیزم بود یا اجتماع گرایی بود که ایشون به شدت پایبنده به اون بود. من فکر کنم اصلا ایدئولوژی که به لحاظ سیاسی از اون پیروی میکرد کمیتریانیزم یا اجتماع گرایی بود که چون فرصت زیادی نیست زیاد توضیح نمیدم. تاکید ایشون بر جامعه پس از سکولار بود، یعنی دین در جامعه بمونه ولی نقشش متحول باشه، که اینم باز به نظر من ارتباط زیادی داشت با همون حوزه افیرماتیو اینتگریتیو ایدئولوژی که ولی اینجا در سطح ایدئولوژی سیاسی خودش نشون میداد و کاملا باید تفکر پس از سکولار صحبت میکرد. همچنین بحثی که در حوزه محوریت فقه کرد و در نهایت چیزی که من در ایشون بسیار جالب میدیدم و خب در بین همکارایشون هم تو دانشگاه تهران خیلی کمیابه، تاکید بسیار زیادشون بر امر اجتماع بود و اولویت پیدا کردن امر اجتماع نسبت به امر سیاسی بود، که اینم بی ارتباط با همون کمیتاریزم ایشون نبود که واقعا به سطح سیاسی و هم عمدتاً از امر سوشیال دفاع میکنه. در نهایت اگه با هم حالا به عنوان خاتمه، چون نمیخوام زیاد صحبت هم رو طول میکنم، به عنوان خاتمه صحبت کنم، به یکی از عبارات ایشون صرفا اشاره میکنم که کاملا میگه که مشخص میکنه که اون بحثی که به لحاظ ایدئولوژیک داره در چارچوبش صحبت میکنه، اگر ما یه مثلثی رو در نظر بگیریم، در اصل شریعت، در یه طرفش قانون اساسیه و در طرف دیگه مسئولیت مردمی نظام سیاسی، در واقع وقتی از شریعت صحبت میکنه بی‌مداره، وقتی از قانون اساسی داره صحبت میکنه منظورش محدوده قانونی رقابت‌های حزبیه، و وقتی از مسئولیت مردمی نظام صحبت میکنه دموکراتیکه. یعنی در واقع ایشون تلفیقیه از دین، دموکراسی و یک جور لیبرالیزم، لیبرالیزم رقابتی. و من فکر میکنم این تلاش ایشون که تلاش کرد که این صدا رو به هم برسونه، اگر از یه سطح صرفا اندیشه‌ای نگاه بشه، همه چیز رو ببریم تو افق مثلا خود ایده ها و نمیدونم سنت های فکری، ممکنه به اصطلاح چی میگن خیلی خدشه بردار باشه، کما اینکه مثلا بحثایی که ایشون در مقایسه لاک و ناینی ارائه داد خیلی بحث‌برانگیز و باعثی. ولی اگر اینو ببینیم تو سطح ایدئولوژی و تلاشه ایدئولوژیک ایشون و اونو بر اساس یه نوع اکنونیت یا فعلیت وضعیت امروز ما، نه بر اساس یه تاریخ فلسفه یا یه نگاه انتظاری ایده ها بررسی کنیم، در این چارچوب میدونم نه خیلی هم چیز ناملموسی نبود تلاششون. من کارم این که آیا این تلاش موفق بود یا نه ندارم، واقعا صلاحیت داوری کردن هم در باره چنین موضوع رو ندارم، ولی فکر میکنم که اگر ما این رو یه سیستم ترجمه‌ای داشته باشیم که اون رو از سطح یه ایده‌های انتظاری و اندیشه سیاسی ببریمش به یه سطح ایدئولوژی، موقع میتونیم خیلی از کارهایی که ایشون کرد و حالا حتی اگرم تغییرش نکنیم به آخر درکش کنیم.
خیلی ممنون ای دکتر، لطف کردی. ما سعی میکنیم که دور دوممون خود سرعت بیشتری بدیم. توی دور دوم یکی این که من خواهش میکنم دوستان اگر نقدی به نظرات دیگران داشتن این کارو بکنن، و اینکه یه مقدار من سعی میکنم سوال ها رو یه سطح چالشی تری ببرم و باز هم چالش رو با آقای دکتر برهانی شروع میکنیم، ولی باز میگه چرا من آقای دکتر
نه ایشون نمیده که یه زندانی یه خیلی چیز رو باختن نداره که بایی شروع کنیم.
آقای دکتر یک مسئله ای رو که خدای دکتر فدایی هم مطرح کرد برای بسیاری هم در حقیقت الان سوال هست، اینه که آیا واقعا ما میتونیم با فقه به مسائل امروزین ما جواب بدیم؟ حالا میشه این سوال رو هم در مسائل روزمره کرد، هم در مسائل اندیشه سیاسی کرد. آیا همچین چیزی واقعا به نظر شما امکان پذیر هست یا نه؟
من استفاده کردم از مصادر هست و مصادر جوابات نمیدونم این تفسیر فقه یا تفسیر فقه مداران. خب دوستان میگم خیلی از افراد در دانشگاه بودن میگم که من این تفسیر فقه سنتی هم فقه رایج در حوزه ها، فقه رایج در الان فقه سنتی در برابر دو تا مطالبه قرار گرفته، یه مطالبه از طرف روشن فکران، یه مطالبه از طرف حالا با تعبیر آقای دکتر معینی اینه که نگاه ایدئولوژیک دارن. روشن فکر را به فقه و فقها ها میگه چه حرف میزنید شما، هر زمینه شما حرف میزنید، یه حرام حلال حرام حلال، اون وقتی هم بشه چقدر کم حرف میزنید، چه عرصه های مختلف حیات اجتماعی، چه اداره نمی کنی جامعه ما خدا نیزیم اشاره اداره کن آخه یادم رئیس جمهور سابق رسته بود قوم، دیدن یکی از مراجع مشهور قوم گفته بود که ما میخواییم که خیلی پیگیر بودن زنمازهای مراجع استفاده کنیدشون گفته بود که ما در عرصه اقتصادی بودن از زنمازهای مراجع و فقها استفاده کنید این خبیه بزرگ دوار مفرد ترکران رو میزیدن در پاسخ گفته بود که در این زمینه ما برای شما دعا میکنید و برخورده بود که یعنی چی دعا شما رهنمود بدید که ما مثلا چطور تمدن چند کنیم کنی نخواست ملی هست بگیم جی جی تیه جی جی تیه پیشتی باید بیستن گوه آها اصلا در ما چه رفتی دارد فیر چی ارتباطی به این چیز ببین این همون خرده بین فرق و نافرق نیست شما الان بسیاری از گزاره هایی که الان در جامعه باید مواجهی این اصلا رفتی به فرق ندارد چه خانده خدا هر چی بگم میگیم مبارد میگه این یه حرام نیست اصلا تو چیزی ما نمید جامعه رو تنظیم کنی که خب این من شرط داری جامعه تنظیم کنی شامعه ادبیات که الان کشور وجود داره این یه نافق ها الان ما درگیری های اصلیمون این داستانه یعنی ما یک چیزهایی رو به اسم فقه تبدیلش کردیم به یک تابوی و یک خط قرمزی که دیگه اصلا نمیدیم درست به این بزنیم چون این شده اصلا دارن اصل اسلامی شده الان مثلا شما مثلا در موردی که مثلا چه میدونم مثلا حجاب خارجیز اول یا دیوار برلین بخواه این چی ارتباط به فقه اسلامی نیست چه میدونم زیست عفیفانه چی میشه این اصلا به ذکر فقها اصلا هنگی میکنه یعنی چی زیست عفیفانه یا مثلا چه میدونم از شما از داستان استکباستفیزی بیایید تا همه جاسته مختلف واقعا فرقستان به نظر من جمعه مصبت فرقستان نتیه یا به من شرقی داره یا شما چما پس نمی کنید پس این امور رو اداره کنید نه خب چه کار میکنید یا خود اقلا بشینم من مثال بزنم براتون دربار همون دربار اولی چقدر حرف میزنید چقدر کم حرف میزنید شما مجازات های اسلامی رو دیدید حتما هم اونجایی که دید دوستان رو روشن فکر شما میخوان دیگه آس رو رو کنن و دوست سفر خوب روی شدن میرن سراغ این مجازات اسلامی دیگه به نام و لباس و آتیس دیدن و گله میبرن و میکشن و شما از مجموعه 2500-600 عنوان جزایی در حقوق کیفری موجود ایران کل مجازات های اسلامیش حدودا 15 عنوان تازه با نگاه ماکسیمایزی که ماکسیمایز کردن از درا بلا 15 تا میشه مثلا 10 تا 9 تا خب بقیه شش چی؟ بقیه شما با شما به سامان برسید نه شما من باید من به سامان برسید تا به من چه ارتباطی؟ خیلی مهمه یعنی اساسا فقه در مورد بسیاری از امور اجتماعی نه صلاحیت میگه من زمین را باز بکنم هر دیگه خودتون بهش فکر کنید مثال بزنم دیدید بعضی از مذهبی های ما خوش رو میکنم این یقین از کردن که جامعه چون یه تراهمی هست همیشه ما با اصلاح درست میکنیم تا میشه نشون کنم این یقین از کردن میشستم به ربا آی ربا این ربا این انبال حرام میره دوشتان مردم همه همون خور شدن دیدید که ادبیات یه سری از روحانیون هم خود همه یه تو فرق ببینید از اون بر ربا یک ربا یا تو ما داریم در اون ربا یک در همش گناهش از زنا با 70 زن در کعبه که مادر و خواهر دانی هم جزء طرف مقابل هر گناهش بیشتره تن آدم میداره همون روایات صحیح و سند داریم در مورد تقسیم کردن حیل ربا نه این فقها ساختن ها روایات از خود امام ساسان مالی میگه ببین من رباش رو حرام کردم حیلش هم درست کردم دو تا چی گذاشتم میخوایی از الان نظام اقتصادی میخواد سود بگیره راشد میخوایی سود راشد
من شرطی داره با هم بکر چقدر داریم جیدن به این را افتاده به فقه اجتماعی که داشت که تمام بخش های حیات اجتماعی رو بایستی در وارد گزارهای خنجاری تشکیل کنیم. بعد از تیکه نشدیم چی چیزهایی در میاد فقه شرط صوفی دیگه دست داریم خون صافت داریم جیدن این بچه ها جالبه همه این ها فالشور هر پاشون و تا میگن اسمشم بزن فقه نظام او بیه پیش قبل خون حالا ما تو الان دفعه نامی زدن این چه نمک کنید آره تو خیابونی که برد میشه اطلاع در بیان بیدید فقه نظام آبشخور این فقه نظام چیه؟ میگن آبشخورش رو مرحوم آسمان باقر سر در فلسفه تنا این مقدار درست کرد بسیار چی؟ مرحوم آسمان باقر سر 21 سالش بود فلسفه تنا رو نمیشه هنوز یه سری تو فلسفه تنا آسمان باقر هم دهیست این نمیشه آسمان باقر خب بابا آقای سر یه سال قبل از فوتش عدول کرد از اون مدناش دموکراتیش ترین قرائت رو از نظام سیاسی فقهی بیان کرد اون مقاله تکثری رایی و نظام حقوقی را من اون اشاره کردم که از اسلامی هم بودن حیاتش که استقام بره ایرانی ها نمیرسی کتاب رو لمحتون فقهیتون فقهیتون جمهوریت اسلامی هم بودن آقا این اراده مردم باید جریان پیدا کنه نه اراده حاکم عدول کرد آیستر عدول کرد باید نظر گیریم فقه نظام فقه نظام داره که دو سالی آیستر ده اون لمحه برای یک سال قبل از شهادت آیستر ببینید من این که میگم فرق بذاریم بین فقه و نافقه و بعد اون وقت در میان فقه ها بیاییم چی جوری انتخاب کنیم بله من هم قائلم که ترکیب بین فقه به عنوان نماینده سنت برخلاف ترکیب مقام به نظر من آقای فرهی درست اینو انتخاب کرد حالا جدای از اینکه فقه داره قدرته به یه نحوی به واسطه وجود شریعت شبکه‌ایش به یه نحوی سیطره در حیات مسلمی ایجاد کرده که به هم یعنی بدون اون نمیشه یعنی گویا مسلمانی بدون اون ممکن نیست گویا نظر من نیست به همین خاطر به نظر من که التفاته یه حوالت تاریخی دیگه ما یه نصف سنت نصف مدرن که ما 40% به 60% 30% 70% دنبال اون نقطه تعادله هستیم دیگه حالا من برخلاف آقای فرهی اصلا خیلی در داده اون انسجام را که ندارم نه خیلی یعنی پایمامه خدمت شما اون رسالی رفتیم بسوندیم به آنارشیز ما از دلت بهتر آوردی تو باید از که او در آوردی من باید یه نکته بگم بهتون ببینید چقدر تأثیر داره به نظر اینکه نقطه مثبت آن فیردی من این جنبه بگم دیگه کلام هم بود ولی با این تفکیش هم شما فکر کنید راجبش چیه نه تو داشته حقوق راجبش هم بستونت به تو من سیاسی تو قوم هم بستن نمیشه بگیم بحث میشه که راجبه این ببینید دوستان من جدای از اون دو پرسش اولی میخوام یه موضوع دیگه را از فرق مطرح کنم تا این موضوع در ازن من شب موضوعی مهم بود آه من اون شعره یه شکنزم تنجم شد اما این نپردام کامل تو جایی باید میپردام جای دیگه ای پردام من این مقدمه ها دیدم ببینید دوستان نه قبل از نائینی نه بعد از نائینی هیچ یک از اندیشمندان در دنیای اسلام اهم از شیعه و سنی به نظر من اگه بود بگید من اولا یه مرحوم های طالبانی درس تفسیر قرآن که میگفت بودش که بعد میگفت تموم شد میگفت این مطالب به ذهن قاصر من خطور کرد نمیدونم آیا همین مطالب به ذهن قاصر شما حالا من گشتم ندیدم حالا دوستان اگر گشتن انشاءالله با ذهن غیر قاصرشون به من بگن نه قبل نائینی نه بعد نائینی کسی متعرض این موضوع نشه.
چرا؟
این مصطفی میگه موضوع فقه سیاسی چه در شیعه چه در سنی چه قبلا چه الان هم یعنی تو قوم این همه هشورش داده و فلان زیاد دید موضوع فقه سیاسی رو آقایون قرار من شخص حاکم موضوع شخص حاکم اون وقت میان دست بکنن حالا شرعیان ام لیس به شرعیان حالا این حاکم خصوصیاتش چیه؟ عالم، عادل، فقیه، زمانشناس، مدیر، مدبر راجعه این بحث بکنن کاری که نامینی کرد عجیب بود از این شیر مرموم نامینی در تنبیه موضوع رو عوض کرد اون موضوع شخص نیست موضوع دولته بعد از مقدمه مرمونایی در تنبیه وقت میاد بحث رو شروع کنه برای این خاطر این بار در صحبت های آقای مرمون طباطبایی بود توی اون جلسه دهه 80 بود که ارشاد حسینی ارشاد وقت صحبت هم نداشت وقتی رو رفت بالا با هیچی به اندازه آخوند و منزل نهاینی آزادی و قانون حکومت رو نفهمی واقعا عجیبه ایشون میگه موضوع بحث حاکم نیست موضوع بحث حکومته موضوع بحث دولته تو بیا به من موضوع شناسی کن آقای علوم سیاسی آقای کارشناس به من بگو حکومت چیه ایران نگه دارید حالا دو سال بحث دیگه در اصول دوستان فقه دانش موضوع ساز نیست فقه موضوع نمی‌سازه موضوع در عالم خارج متولد میشه متکون میشه ایجاد میشه فقه نسبت نصوص رو با موضوع متولد شده در خارج بررسی میکنه حالا برید سراغ حکومت به اون دو تا مقدمه اگر کسی مثل نائینی فقه رو خوب خونده باشه میگه حکومت چیه؟ میگه تو من با حاکم کار ندارم تو من بگو حکومت چیه؟ که من از تو دل این تعریفی که تو از حکومت به دست میاری نسبتش رو با نصوص بسنجم بریم یه بار تحقیق کنیم چه آثاری داره این قضیه میدونید که اصلی ترین عبارتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی در کتاب البیع جمهوری ولایت فقیه داره این عبارته للفقیه العادل العالم کل ما للنبی و الامام علیه الصلاه و السلام فیما یرجع الى الحکومه و سیاست برای فقیه است هر آنچه که برای نبی و امام است فی ما یرجع الى حکومت و سیاست در آن چه که به حکومت و سیاست برمیگرده همینجا چی چیزی به حکومت و سیاست برمیگرده فقه میگه من پاسخی ندارم فقه میگه به من چرا تو داری چیزی به حکومت تو برو در عالم خارج مشخص کن چه چیزی به حکومت من که موضوع نمیسازم موضوع رو قراره در عالم خارج ایجاد بشه موضوع که در عالم خارج ایجاد شد من نظر میدم به نظرم مرحوم آقای فیرعلی در داستان انتخابات و در داستان حزب این موضوع رو شراجه و گفت موضوع رو من باید دارم از کجا بگیرم موضوع بدم به عالم خارج بدونم چرا؟ چون انتخابات امر مدرنه چون حزب امر مدرنه من از اونجا در میارم برم موضوع رو از بیرون بگیرم هرچند ایشون در اصل داستان حکومت در حاشیه‌ای که بر تنبیه داره می‌نویسند نرفت به نظر من یعنی اونجایی که باید قشنگ می‌پرداخت کمتر پرداخت اما این بحث بسیار مهمیه گفت برای دوستان علاقمند در حضور سیاسی رو شده این باید مشخص شما موضوع رو فقه نمی‌سازه وقتی دیده آثارش چیه دوستان؟ دیگه اون دعوای تاریخی فقیه بر قانون یا زیر قانون بر قانون اساسی آقا اصلا نگه حکومت به عنوان موضوع خارجی اساساً مگر بدون قانون و قانون اساسی متصوره؟ این همه خارجیه، حالش هم به خارجیه، این حکومته، این قانون اساسی، حالا رو سنجی میکنه. به نظرم این درست بعد از ناهی هم اتفاق نیست. میدونید که ایستی چهانباخان هم درست کردن، چون میدونید که ناهی بعد اینکه آخوند توی گوهورای مشروب فوز میکنه، مرجعیت در نجد مرمونش سفاظه یزدی نیست، مرمون سفاظه یزدی اینا خب اینا ضد مشروطه بودن، یک فضای در نجد را میدازن اینا که مشروطه چی ها نمیتن خورش بگن بیرون، یه سری شرعی هاش رو فکر میشه یه اوضاع احوان نیست. بعد یک شاطانی درست کردن میکنی آه این بابا یه کتابی نمیشه تنبیه خودش هم رفته جمعش کرده خمیرش کرده رفته که دجد و فراد و مگردش و همون زخان بخان زخان زخان که بعد اون دوباره اون اندیشه قرار پیدا کرده. ولی این بحث دست بسیار مهمه. من خواهش که دوستان دارم این داستان موضوع شناسی نسبتش باقی و این حکومت اساساً موضوع خارجیه و فقه حکومت ساز نیست، موضوع ساز نیست، موضوع در آن خارج متکبر میشه، بعد نسبت اون با موضوع ساز قرار میشه و هم در نظر قرار بدید که به نظر من مرمال فعلی تو بخشی از کارهاش کاملا به این موضوع توجه فرمودن.
خیلی ممنون. بعد آقای دکتر میگه که چرا با من شروع میکنی؟ خب موضوع داغ میکنی دیگه. خب بریم سراغ عزیزان بعدی. من با توجه به این که توی بحثم اشاره بسیار زیادی شد، من از آقای دکتر بستانی و آقای دکتر فدایی یک سوال رو دارم و با توجه به این که خیلی هم به این موضوع اشاره شد و اون دعوای آقای دکتر فیرهی و استادشون آقای دکتر طباطبایی بود بر سر مسئله ایران شهری و سوالی که مطرح میشد و بارها هم در واقع صحبت شد، حالا اون زمانی که اواخر عمر آقای دکتر بود یک مقاله رو آقای دکتر طباطبایی نوشتن و خیلی هم تند حمله کردن با آقای دکتر فیرهی. آقای دکتر فیرهی هم هیچ وقت راستش رو بخوای بی احترامی نکرد با آقای دکتر طباطبایی، همواره از لفظ استاد ما از ایشون نام میبرد و حتی همون متن رو توی کانال خودشون گذاشت که مثلا این انتقاداتیه که به من وارد میشه. حالا با توجه به این موضوع و اینکه این دعواها همچنان هم وجود داره، فقه یا مسئله ایران شهری، من از آقای دکتر باستانی و آقای دکتر فدایی میخوام که اگر بشه درباره این موضوع هم یه صحبتی بکنن و حالا باز هم اگر نقدی به سایر دوستان داشتن هم ارائه بکنن.
خیلی ممنونم. بحث مهمی البته، خب توی این چند دقیقه که نمیشه، فقط من طرح مسئله میکنم در قالب چند تا نکته انتقادی، از جمله خب اون بحث ایران هم که اشاره فرمودن یا حالا ایران شهری هم بحث مهمی. ببینید، من فکر میکنم که از بحثی که دوستانم اشاره کردن، حالا اختلاف نظر هست البته، ولی من با آقای دکتر فدایی موافقم که در نظر گرفتن فقه به مثابه دانش سیاسی اصلی در ایران دست کم، از نظر من دست کم در ریز. یعنی جابری در مورد تمدن اسلامی صحبت میکنه به عنوان یک کلیت، درسته که تمایز شرق و غرب هم داره، اما من معتقدم که ما در ایران همونطور که آقای دکتر طباطبایی هم توضیح میده، منطق امر سیاسی تفاوت داره با منطق کلی حاکم بر جهان اسلام، ضمن این که همپوشانی های مهمی هم داره و نسبت های پیچیده‌ای با هم دارن. این هم یه بحث، این بحث هم یه جنبه تاریخی داره در مورد تبیین اندیشه سیاسی، مثلا پس بیاریم در مورد خواجه نظام‌الملک طوسی که بحث مهمی بود، یا در مورد اهمیت مثلا آقای دکتر فیرهی. حتی من یک جا یادمه که منطق حاکم بر سیرالملوک رو از جنس منطق همون کتاب های الاحکام السلطانیه تلقی میکنه، یعنی منطق در واقع منطق اشعری شافعی اهل سنت منطقی که حاکم برمونه، برخلاف نظری که آقای دکتر طباطبایی داره. البته میگم این توضیح میخواد که یه ذره طولانیه در مورد اینکه اصلا نگرش نگاه ایرانیان به دینداری و نقش فقه و نقش احکام در زندگیشون، در زندگی سیاسی به طور خاص چی بوده که فرصت ترش نیست. فقط میخوام اینو روش تاکید کنم که من معتقدم که فقه در دانش اصلی دست کم در حوزه امر سیاسی نیست. ممکنه یا قطعا دانش عملی مهمی تلقی میشده، یک آدم برای در به اصطلاح تنظیم زندگی شخصیش طبیعتا براش مهم بوده که حکم الهی چه خواهد بود و مسائل مثل، اما در امر سیاسی ایرانیان همیشه امر سیاسی رو به شکلی مستقل در نظر می گرفتن که یک حوزه مستقل، نه مستقل ولی حوزه‌ای در واقع دارای استقلال از شریعت می دونستش، اینجوری بگم که در این حال همپوشانه هایی هم با شریعت همیشه داشته. اما در مورد ایدئولوژی که آقای دکتر معینی تاکید اشاره کردن، من این نکته رو بگم، من معتقدم که خب روشنه دیگه، یعنی به نظر من شاید همگی تمامش موافقیم، هر کدوم به یه شکل، آقای دکتر برهانی به شکلی از زاویه دید فقه سنتی به زبان ما، در واقع اون چیزی که ما به زبان سیاسی میگیم اینه که میگیم فقه ایدئولوژیک شده، تعبیری که داروش شایگان که اون کتاب انقلاب دینی چیز استفاده میکنه، و البته این کاربرد متفاوتی از ایدئولوژی از اون چیزی که آقای دکتر معینی فهمیدن که مانهای مانون برام ریکور و دیگران دارن، و ولی سابقه داره، یعنی این کاربرد انتقادی فقط هم مثلا مال سنت های ارزنده خدمتشون سنت مارکس نیست که ایدئولوژی رو آقای کاذب میدونه. این نکته خیلی جالبه که در اواسط قرن 20 وقتی که بحث الهیات سیاسی مطرح میشه، کتاب الهیات سیاسی کارل شمیت در آلمان چاپ میشه 1922، چند سال بعد یک کشیش آلمانی به نام اریک پترسون حدود 12 سال بعد یک کتاب مینویسه و در نقد الهیات سیاسی، و اونجا میگه که اون چیزی که شمیت بهش میگه الهیات سیاسی در واقع ایدئولوژی سیاسی، این از جنس الهیات نیست، در واقع تمایزی که قائل میشه بین تئولوژی و ایدئولوژی، که من اینجا بخوام از اون استفاده کنم. و به نظر من کاری که مرحوم دکتر خیریه انجام میداد به این معنا ایدئولوژی بود نه تئولوژی، شاید این بیان دیگری از چیزی باشه که دوستان هم به شکل دیگه اشاره فرمودن، یعنی اساسا این دغدغه که شما از فقه تمنای نظام سازی داشته باشید، موضوع سازی به تعبیر همکارمون، این دغدغه خودش انداختن فقه در وادی ایدئولوژیه. و عرض خدمت شما که من خودش یک خطره، یک جای لیزیه که میتونه هم حتی اگر با نیت مثبتی انجام بشه، به نظر من نه فقط در مورد فقه در مورد کلن الهیات این خطر وجود داره. اما یه نکته خیلی مهم که آقای دکتر معینی فرمودن در مورد کارکرد ایدئولوژی، کارکرد مثبت داره، این روشنه، روشنه، یعنی ما دست کم از ریکور رو ماهای مهینا میدونیم که ایدئولوژی انتگریشن میتونه ایجاد کنه، نظم اجتماعی میتونه ایجاد کنه، کارکرده کانستراکتیو به قول معروف به قول ریکور سازنده میتونه ایفا کنه. منتها آقای دکتر فیرهی و کسانی که به نظر من نظر خود شخصی خودم رو عرض میکنم، کسانی که اساسا کارشون فقهه، نمیتونن کارکرد مثبتی از ایدئولوژی اساسا داشته باشن. چرا؟ به دلیل خیلی ساده، به دلیل اینکه شما وقتی میتونید کارکرد مثبتی از مثلا مفهوم اینتگریشن داشته باشید که شما در چارچوب خیر جمعی تمام ایرانیان فکر بکنید، نه مؤمنان و مقلدان و نمیدونم مسلمانان و شیعیان و تقسیم بندی های دیگه. اینجاست که به نظر من نکته ایست که آقای دکتر طباطبایی و اندیشه حالا ایران شهری و هر اسمش بگذاریم اهمیت پیدا میکنه، یعنی شما باید مرکز ثقل علم سیاست ایرانی اساسا نباید فقه و الهیات باشه، باید حوزه امر جمعی ایرانیان باشه، فارغ از اینکه به چه دینی به چه اعتقادی به چه مذهبی پایبند هستن. یعنی شما هر چقدر هم در فقه تلاش کنید، هی دموکراسی و تحزب و اینا استخراج کنید، ته تهش دارید مخاطب شما همون مقلدان هم، مخاطب شما همون عرض خدمت شما مسلمانان هستن، یا یک غیر فارسی که ارمنی برای چه اهمیتی داره که ناینی یا هر فقیه دیگری مثلا داره چی میگه. به نظر من این بحثی است که از فرط بداهت در واقع نادیده گرفته میشه که یک نظریه سیاسی اساساً باید امر جمعی و به تعبیر امروزی ها ملت یا امر ملی ایرانی رو مبنا قرار بده. البته این به معنی نادیده گرفتن نقش دین و نقش فقه و نقش سازندهی که ایفا میکنه نیست، ولی اینجا فقه و دین سهمی ایفا میکنند، نه اینکه متولی اون داستان بشن. یعنی اونا دینداران رو قانع میکنن به اینکه در این امر جمعی و در این خیر عمومی به سهم خودشون قانع کنن، دینداران رو همراه کنن و مشارکت. یعنی فهم من از اون چیزی که بالا اندیشه ایران شهری میگن اصلا یه فهم پیچیده ای نیست. من همیشه هم جای مختلف صحبت میکنم، از اصطلاح ایران شهری خیلی هم استفاده نمیکنم، در زمانی استفاده میکردم، ولی الان میام ایران، امر ایران، همون چیزی که مربوط به خیر جمعی و امر مشترک تمام ایرانیان میشه. به همین دلیل من معتقدم که پروژه های از این دست، روشنفکری دینی، حالا الان بهش میگن نو اندیشه دینی، یه تفکیکی هم بعضی از دوستان قائلند، به این دلیل به نظر من از ایفای نقش سازنده ناتوان هستند، به خاطر اینکه دو تا مشکل دارن. یکی اینکه در مقابل تجدد خلع سلاح هم، یعنی توانایی نقادی مدرنیته رو ندارن. در مورد روشنفکری دینی که این به وضوح اصلا دیده میشه، هر چی تو دنیای غربی نفرای بابایی یه چیزی میگه میارن تجربهش میکنن و سریع میگن اسلام هم همینو گفته یا ما با این موافقیم، دموکراسی مشورتی مثلا، چون یه نفر تو کانادا مولتیکالترالیسم مثلا یه نفر چیزی میگه. روشنفکری دینی مشکلش اینه و بسیاری از جریان‌های نواندیشی دینی اینه که تئوری نقل تجدد ندارن. و نکته دوم اینه که به نظر من تئوری ایران ندارن. یعنی مسئله ای که اون چیزی که ما میتونیم از اندیشه ایرانی و ایران شهری بگیریم بحث تئوری به اصطلاح ملت، امر ملیه، و هر دانشی، هر حوزه دانشی باید خودش رو با این امر ملی، با این باید از جنس دستور و تجویز نیست. اگر بخواد سهمی داشته باشه در ساختن، سهم سازندهی داشته باشه، باید به این مسئله توجه کنه. البته اینم من بگم آقای دکتر فیرهی، چیزی که من حس می‌کردم این بود که در واقع میگفتش که ما یک واقعیتی داریم به نام حکومت اسلامی با ویژگی‌های فقهی مشخصی که باید با این واقعیت گفتگو کنیم. و حالا آقای دکتر معینی هم یه تعبیر جالبی رو به کار بردن که اینتگریتیو در واقع نگاه می‌کرد. از جمله جاهایی که در واقع مشغول همین اینتگریشن قرار می‌گرفت خود نظام اسلامی و حاکمان و غیره هستن، که در واقع رو تلفیق و توافق بین همه اینا به یک شکلی برقرار بشه، یک توازنی به عنوان فقیه در واقع اینجا یه توحانی این کار انجام بده. اون تو عرضیم همتون که عرض کردم به نظر من چنین تلاشی به رغم مبارک بودنش اما در مسیر نادرستی. من خلاصه میکنم، فقط دوله آخر میگم چون طولانی دوستان نشستن، من فقط یه اشاره هم بکنم به اون بحث مربوط به حالا پست مدرنیسم و نمیدونم فوکو و غیره. من شاید اولین کسی که، یعنی اولین نقدی که به کتاب یا اصلا شاید دکتر فیرهی، نمیدونم، مطمئن نیستم، نوشته شد، نقدی بود که من نوشتم و آقای دکتر حقیقت و همدیگه سال 1381، وقتی که تقریبا فکر کنم 2 سال بود که کتاب آقای دکتر فیرهی منتشر شده بود. و اونجا ما بحثی که آوردیم این بود که اساسا شما با الگوگیری از مثلا فرسون فوکو و ژیل دلوز و اینا چنین کاری برای کسی که در خود کتاب، در مقدمه کتاب اشاره میکنه که دغدغه نصوص و حقانیت نصوص رو هم داره، این کار غیر ممکنه. و این چیزی بود که آقای دکتر فیرهی انکار نمیکرد، در صحبت شفاهی هم همیشه میگفت که من در واقع بی‌طرف نیستم، در واقع یه جور فهم مشخصی رو میخوام از نصوص ارائه بدم و به حقیقت این نصوص در حال اعتقاد دارم و باور دارم که این نصوص یک حقیقت است. اما شما وقتی که این روش‌ها و الگوها رو ازش، مثلا همون استعاره رو که من عرض کردم که از نظر من دست کم جالب بود، ولی حالا این جنبه‌شو ببینیم. ببین شما استعاره وقتی که به میون میاد و بحث استعاری میشه، یعنی پایان بحث استدلالی یا حالا فقه استدلالی، سیاست استدلالی، هر چیز اسمشو بگذارید، چون استعاره اصلا راه بر استدلال میبنده، یعنی اصلا شما رو یک فضای زبانی، فضای لینگویستیک باز میکنه یا سمنتی، که توی اون فضا شما میتونید حالا بگید که در چه شرایطی یک دیسکورسی صورتبندی زبانی خاصی پیدا میکنه و در شرایط یک دیسکورس دیگری بر اساس مناسبات قدرت یه صورتبندی متفاوتی پیدا میکنه. خب و همونطور که آقای دکتر هم فرمودن این جنبه لوکال هم داره، این که خیلی هم دیگه این دو تا دیسکورس با هم دیگه نسبتشون و گفتگو پذیریشون هم به اصطلاح روشن و مشخص نیست. و این نکته اساسی اون نقدی که من نوشتم در سال 81 یعنی 22 سال پیش همین بود، این بود که بهره‌گیری از فوکو و ژیل دلوز و حالا حتی گادامر به یک حالت گادامر نسبی‌گرا نیست، ولی به هر حال بهره‌گیری از این الگوهای که من بهشون میگم الگوهای بعد از چرخش زبانی، الگوهای هایدگری در واقع یا پدیدارشناسانه به خصوص سنت فرانسوی، این یه آسیب‌هایی هم داره، یه ایمپلیکیشن‌هایی هم داره که نباید اینا رو به اصطلاح نادیده گرفت و با اون نه تنها با دغدغه حقیقت بلکه با اون دعاوی به اصطلاح یک شخص به عنوان یک روحانی یا یک فقیه سنتی، حالا به تعبیر خود ایشون سنتی که نه، ولی کسی که بالاخره دغدغه نصوص و تفسیر اصیل از نصوص رو داره هم خلاصه منطبق میشه. خیلی متشکرم.
اینا
نو اگه شما من به نظرم حالا اون نکته رو آید دکتر بستانی به نظرم در حد کفایت راجعش صحبت کردن و دیگه اگه اجازه بدید من وارد اون بحث نشم. بعد یه نکته که این داستان کتاب تنبیه و جمع‌آوری و خمیر شدنش که آقای دکتر بهش اشاره کردم، من خودم خیلی دوست دارم که یه مرجع جدی پیدا بکنیم ببینیم که واقعا این داستان چی بوده، چون خیلی راجبش صحبت کردن. عبدالهادی قاهری به نقل از آره به نقل از پسر نائینی
تایید کردیم
ولی آره مهمترین کسی که به نظرم در معاصرین اینو تایید کرده و روش تأکید داشت آخرین شاگرد مرحوم نائینی بود که آقای بهجت بود، یعنی مرحوم آیت الله بهجت. ایشون محکم میگفتش که بله نائینی پشیمون شد و ظاهرا نمیدونم ولی فکر من
این گزارش هم بگم بهتون، چند وقت پیش پسر مرحوم آقای ننکرانی رفته بود نجف جای سیستانی، آقای سیستانی خب به شاگرد نائینی هم اون برها در کرده، ایشون هم این داستان رو نقل میکنه. آقای سیستم جدی میگه این منبع این داستان چیه؟ گفت ما در نجف گشتیم کسانی که نزدیک به دور نائینی هم بکنه میگه آقای خویی مقربان نائینی گرد و تقلیبات اصلا چین گزاره وجود نداره و ما هیچ گزارش مستند آقای سیستانی داره دیگه هیچ گزارش مستندی از داستان خمیر کرد یعنی کتب نائینی توسط نائینی پشتیمانی نائینی نداریم.
آره برای خود منم بالاخره این تناقض توی روایت ها خیلی سواله، چون میدونی از اون برم خب آیه وحشته، یعنی هم در صداقتش بالاخره اون شخصیتش نمیشه شکی کرد، هم و احوالیشون هم جزء شاگردان نائینی بود. خیلی جالب بود اینم که گفتید، خیلی ممنونم، ولی هنوز برای من سواله. یه نکته من فکر میکنم وقتی از فقه صحبت میکنیم شاید میشه یه ذره بحث رو فراترم ببریم، اینکه برخی از متعلقین بالاخره در غربیام هستن از این صحبت میکنن که ما ظاهرن با یه جور استحاله مفاهیم الهیاتی مواجه شدیم که انگار دیگه در دنیای جدید ما معنا ندارن. به نظرم شاید در مورد وضعیت خود ما هم اینجا موضوعیت داشته باشه، یعنی یه صحبتی مرحوم آقای فاطمی نیا داشتن، ایشون میگفتن اصلا در گذشته فقه اینی که ما الان میفهمیم نبوده، یعنی یه فقه الله اکبری بوده که اون در واقع یه چیز عظیمی بوده، یعنی عرفان هم زیلش بوده، حکمت هم زیلش بوده، یعنی فقه این دانشه سوری نبوده. بالاخره در قرآن هم نفس فقه به این معنای در واقع دانش استخراج سوری احکام نیست، مثلا اونجا میبینیم که لهم قلوبون لا یفقهون را بخواهد، لهم اعیون لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. یعنی اصلا اونجا کار قلب تفقه خیلی نکته‌ای به نظرم مهمی هست. این استحاله مفاهیم به نظرم خیلی خیلی نکته مهمیه در دوره جدید. من تصور میکنم، من حالا این شاید موضوع یه بحث دیگه باشه، ولی شاید بحران بزرگ جامعه ما هم در متجدد بودنمون هم در دیندار بودنمون یه جور فرمالیسم فزاینده است. یعنی ما تو دینداریمون هم واقعا فرمالیستی دیندار هستیم. یه بحثی حالا این دکتر بستانی قطعا بهتر از من میدونن قربان داره صحبت میکنه از این که ما تو دوره جدید حتی دیندارانمون هم دینداران اگنوستیک هستن. خیلی به نظرم نکته قشنگی، چون قربان میگه که ذات دینداری اعتقاد به یه جور گنوس هست، اعتقاد به یه جور معرفت نجات بخش تشکیکی که مبتنی بر در واقع اعتقاد به عالم غیب هست. اون کسانی که اینو بهش باور ندارن اگنوستیک هستن، اون در واقع عدات نفشه که یعنی به اون گنوس باور ندارن. یعنی اگنوستیک رو به معنی لایتریگر و اینا که معمولا میگن به کار نمیبره، به معنی کسانی میدونه که باور به اون گنوس هستن. این خیلی به نظر نکته مهمیه. یعنی احتمالا ما تو دوره جدید شکل دینداریمون هم شکل یعنی اگناستیک هستش. این فرمالیزمه به نظرم باید ببینیم ریشش کجاست. یعنی شاید به نظر میرسه که استحاله فقه به در واقع ظاهر و صورت یه ریشش هم این باشه. یعنی چرا ما باید در واقع وقتی میخواییم تفسیر بکنیم که العلماء و وسط الانبیاء سریع بیاییم سراغ فقه؟ یعنی علماء سریع مصداقش در واقع یه مصابه میتونه میگه ما علماء یعنی فقه ها. و این خیلی نکته خیلی از این صحبت کردن که منظور از علماء کی هست. به نظرم اگر فقه بخواد در روزگار معاصر ما نقش همون دانش اصلی رو ایفا بکنه یا حالا به هر نحوی، نمیتونه در واقع توی همین سطحی که الان هست باقی بمونه و نیاز بشر امروز اون نیازهای معنوی است. بعید میدونم الان کسی به لحاظ درونی ایمانی در قلبش نباشه ولی در جهان بیرونی خودش دنبال احکام شرعی باشه. این که چون یه پارادوکس وجودیه برای انسان دوره جدید و این بحران اصلی ما توی زیست امروزینمون به نظرم بحران فرمالیسم هستش. ببخشید.
خیلی ممنون. یک مسئله رو دکتر بستانی اشاره کردن خیلی ها بهش اشاره می کنن، یعنی استفاده از ابزارهای حالا مدرن، ابزارهای غربی، هر چی اسمش رو می خواهیم بذاریم، توسط های دکتر فیرهی و بسیاری از کسانی که در زمره نواندیشان دینی یا حالا متفکرینی که تلاش میکنن که یک بازخوانی از نصوص داشته باشن رو میبینیم که از این ابزارها استفاده میکنن و خب خیلی هم بهشون نقد وارده که شما نمیتونید با این ابزار که در حقیقت با این نصوص همساز نیستن و همخوان نیستن برید به سراغشون و نتیجه این در نهایت یک شکست هست. نظر شما چه دیگه؟
و خیلی ممنون. من خواهم چیزی که صحبت کردم من هم فکر میکردم که دقیقا در همین ارتباط صحبت کنم. شما خیلی خوب در صورت بردی خواهیم خدا های دیگرم خیلی خوب مطرح کردم. بله 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 خیلی من اتفاقا من میخوام من یکی از ویژگی هایی که دارم دیگرستم همیشه سعی کردم نامتعارف باشه و جوابم تو این موضوع هم خیلی خوب دارم نامتعارفه و امیدوارم بتونم منظور خودم رو به اصطلاح انتقال بدم، چون من شرکتش بر اساس همین درکی که دارم از ایدئولوژی طبعه شاید بتونم یه پاسخ خانسفاتم هم به این نقلی که فرمیدن داره به تو بستانی به آرار یاده به تو بگم. اما قبل اینکه بحث بگم میخوام این نکته بگم که خیلی خیلی مهم هسته و اون که ویژه یه بحثی که الان من خواهد رعایت کنم بیرون از بحث خدای دکتر فیلی آقای دو طباطبایی، یعنی ضرورتاً نه در دفاع از دو طباطبایی اداره میشه، نه ضرورتاً در دفاع از دو، چون بحث من یه بحث متاتئوریکه و در حوزه متاتئوری من ادعام اینه که این دو نفر یه طرف قرار میگیرن. اگر قرار باشه به قول معروف دکتر پیلایی تردامن باشه، آقای دکتر طباطبایی تردامن خواهد بود. حالا استدلال خودم رو در این ارتباط عرض خواهم کرد. یعنی در واقع میخوام بگم که انتقادی که آقای بستانی از باید دکتر طباطبایی که من سم با هم خودم شدیدی شون داشتم و میشم با هم هم لفت سوزن و که در قیل حیات خودر علم و جراتی گفتای رفتار من حال دیگه امیدوارم که ایشون من برات
روح ایشون
حالا از فرش رو خواهد که من گولا دارم این طرف یاد از این زمینه یه حرف مارک اوجست که خب برای کمتر در آثار ترجمه شده و اثر مهمی داره و کمیلات بود در مورد ایدولوژی نظر پرداز نیست و کتاب مشخص هم کنید دیگونان نوشته نشده، ولی در لابرای آثارش این دیدگاه رو ارائه داده. من روی یه ویژه صحبتی میکنه، خب میگه این دو چیز ارتباط داره. وقتی که شروع میکنه صحبت کرد و نظر دادن در چارچوب یک نظام باور، خواه نخواد چه بخواد و چه نخواد یه نوع سمانتیک پروداکشن داره، یعنی یک نوع تولید معنایی داره، یعنی واژه ها معنادار میشن. یک واقعیت یک داستانی هست، میگن که یک پادشاهی به یک شاعر گفت که تو اگر بتونی نمیدونم چند صد بیت بگی که بی معنا باشه، من بنده هر بیتش یک اشرفی طلا بهت میدم، هر کدوم از جملات معنادار بشه یه دو دندونتو میکشم. آخرش 15 تا از دندونه آقا رو کشیدم. یعنی تمام تلاش خودش کرده بود که بدون استعلا معنا نداشته باشه. سمانتیک پروداکشن تولید کننده معنا است و این تولید کننده معنا در جهت یک نوع به استعلا همونطور که گفتم در مرحله معرفت شناختی کانستراکشن آف دی ورلد، یعنی ساختن یک جهان، و در مرحله دوم که حالا تو بحث اجتماعی شد کانسپشن آف دی سوسایتی یا شناخت دادن به جامعه. من فکر می‌کنم آقای دکتر فیلری و آقای دکتر طباطبایی هر دو تا این کار رو داشتن انجام میدادن، ولی با دو تا برنامه و پروژه متفاوت. هر دوشون نظام مشروعیت سازی رو دنبال میکردن. خب آقای دکتر بستانی فرمودن که هر که ایرانی باید به اصطلاح یک مسئله ایران باشه و مشکل آقای دکتر فیلری این بود که مسئله ایران نبود. خب این به عنوان یک برنامه به هنجاری که در چارچوب متاتئوری قرار میگیره و خودش میتونه به نظر من ایدئولوژی هست و به نظر من ایدئولوژی مثبت، این هم افرماتیوه، یعنی این همینقدر افرماتیوه که آقای دکتر من میدونیم. من نمیخوام در موضوع داوری قرار بگیرم، چون میدونم که یکی از اساتید یه بارم یه مقاله نوشید که خیلی بگم ناراحتی شد که میگفت ایران، گفت ایشان چی ایران نیست، ایشان ضد ایرانی و ایران و نه هم صحبتی که یکی از اساتید که گفت ایشان اصلا ایران در نوشتار توی سابطه همه اصلا یادم ضد ایران
بود
سابطه ایشان گفت بعد صحبت ها بده. هر دوی اینها در واقع دارن یه سمانتیک پروداکشن میکنن که کانترکتینگ آف دی وردی داره میسازه که بر اساس اونم میخوان یه اکچوال سوشال ریالیتی رو در بیارن. در هر دو حالت یک نظام مشروعیت ساز هم داره. در واقع سیاست ایدئولوژی فاصله بین این سمانتیک پروداکشن با این لژیتیمایزینگ افورتس از واسه من انگلیسی بگم چه یه مقداری فکر میکنم برای اینکه بعد چیز نشه و دقیق تر باشه متاسفانه من چون ترمه انگلیسی استفاده کنم. اینا هر دوشو دارن. من نه از این نه، ولی من اینو میدونم آقای دکتر فیلری دماگوگ نبود. واقعا این چیزی که میگفت بهش اعتقاد داشت. در جهت توجیه هیچ نظام سیاسی و یه هیچ به اصطلاح نظام سیاسی هم نبود. اتفاقا یه گفتگویی هم داشتیم در زمان دانشجو با آقای دکتر طباطبایی، ایشون خیلی احساس ناراحتی میکرد که مرتب این تنوع میخوان شاه آرمانی من رو یه جوری تخصیص کنن که با عقاید خودش اینجور در بیاد. همیشه به من میگه این چیزی که دانش شاه آرمانی میگی یه مقداری عوضش کن که با ایدئولوژی ما جور در بیاد. دکتر خیلی در این همون قدری که درک کردن آقای دکتر طباطبایی رو به این ایده های سرزنده رو چسبوندن و واقعیتش نبوده، چون من ایشون رو از نزدیک میشناختم. خوشبختانه همین آشنایی هم با آقای دکتر فیلری داشتم. در مورد آقای دکتر فیلری هم به نظر من شخصا فکر میکنم با توجه به دوستی آشنایی نزدیکی که داشتیم، فکر نمیکنم ایشون به دنبال توجیه یک نظام سیاسی بوده. هر دوی اینها در واقع توی اون تمانتیک پروداکشنشون دنیایی رو ساختن که مدلشون به صورتی آلترناتیو با یک نظام واقعا موجود شاید نزدیک بیشتری بتونست پیدا کنه و همین صحبت رو ایجاد کرد که در خدمت اون نظام واقعا موجوده. ولی من فکر میکنم اینا به عنوان آدمایی که فیلسوفانه داشتن به دنیا نگاه میکردن و اندیشمند بودن، کدومشون سرکار با یک نظام به قول معروف کانستراکتد نداشتن، بر ساخته شده، بلکه اتفاقا هر دوتاشون آدم های کانستراکتیوی بودن، یعنی آدم هایی که به دنبال برساختن بودن و این باید با این دوتا رو باید اصلا تفکیک کرد. یعنی اگر ما اون انتقادی که آقای دکتر بستنی متوجه و یک فیلی درمند و مبنا قرار بدیم شامل آقای خود آقای دکتر طباطبایی هم، من در نهایت اون چیزی که میخوام باز از قول اوجه بگم، اوجه یه اصطلاحی داره میگه independent idea بعد خط زیره لوژی، میگه یک ایدئولوژی میکنه به معنای کانسپتی میکرمه، مهمه که اون سیستمی که میسازه استقلال داشته باشه. یعنی ما اگر ثابت کنیم که مثلا کار آقای دکتر فیلری جاستیفای کردن نه نظام رژیم سیاسی خاص نیست، و اگر ثابت کنیم که کار آقای دکتر طباطبایی جاستیفای کردن بازم یه نظام سیاسی حالا متعلق به گذشته نیست، در اون صورت بر اساس همین ایندیپندنت آیدئولوژی میتونیم بگیم که اینها داشتن کار اندیشه‌ای می‌کردن نه کار سیاسی، ولی مدل های متفاوت کانتراکتیوی رو داشتن. این چیز خوبی برای جامعه ایرانه، چون بودید ما ایرانی ها متاسفانه اگر ویژگی های خیلی بدی که الان روشنفکر ها هست و این بحثه که میگن روشنفکر بازی و روشنفکر ماوی که منم اصلا باش موافق نیستم، افتادن توی یک محلکه نفی همه چیز، زدن همه چیز، منکر همه چی شدن، همه چی رو نفی کردن، همه چی رو به اصطلاح آنارشیست باش برخورد کردن. اتفاقا دکتر طباطبایی و دکتر فیلری هر دو از دو جهت مختلف داشتن در مقابل این هجمه مقاومت میکردن. متاسفانه اینا باید به یه همگرایی باید میرسیدن، یه نرسیدن به یه همگرایی میرسیدن. اینجا من فکر کنم یه جاهایش دیگه اون مسئله شخصیتی داره اثر میکنه. اینجا باید ما اینا به همگرایی نیستن در مقابل اون وضعیت بیرونی که الان به نظر من یه تهدیدی برای یه کار پروژه فکری جدی و حتی مهمتر از اون یه برنامه سیاسی واقعی هست. هر دو اینا واقعا داشتن تو دنیا زندگی میکردن، هر دو به دنیا همونطور که ایدئولوژی مثبت هست پاسخ مثبت داشتن میدادن و به نظر من روزای آخر الان خوشبختانه آیدت فرهی کمتر وارد این بازی شد. برادر بازی جالبی نبود. اینا میتونستن جنبه های مثبت اشتراک اینا در سطح متاتئوریک خیلی بیشتر از اختلاف اینها بود و من فکر میکنم یه خود ما هم در سطح روشن فکری اگه بخواد خودمون از این سطوح درگیری های تضارب آرا بکشیم بیرون ببریم به یک سطح متاتئوریک این سطح های سطح بندی کنیم، شاید خیلی از چیزی که به نظر شده خیلی برشت کنیم بگم با هم قابل جمع بود.
خیلی ممنون. ما تایممون عملا که تموم شده، فقط به عنوان یک جمع‌بندی هر کدوم از عزیزان اگر مسئله‌ای رو به عنوان نقطه پایانی دارن بفرمایید و من خودم همیشه یک سوال دارم، البته میتونید از روش بپرید و اون این که آیا پروژه مرحوم فیرهی با مرگش به پایان رسید؟ آقای دکتر در خدمت شما هستم.
عرضم به خدمتتون، من دو تا نکته خواستم بگم در پایان وقتی تنازز فرانشت های دوستانی بود. ببینید دوستان، من یکی از اشکالاتی که من بودن مطرح میکردم دوستان مطرح این بود که الان ما در زیل یک حکومتی زندگی میکنیم که حکومت اسلامی هست و برداشت شدن فرق یعنی برداشتن آخرین سپر دفاعی ملت در برابر حکومت. عرفان و اخلاق و فلسفه کاملا رفتارهای حکومت رو توجیه میکنه. الان میخواد براتون تفسیر کنم نحوه برخورد و حکومت و تفاصیل عرفان در موضوع حجاب رو؟ فرقی که نیسته دوستان روشن فکر زمان فرق و میزدن این توجه نکردن. این جمله خوبی داره مضمون فیرن، یه آلترناتیو فرق سنتی رادیکالیسم مذهبیه. زمانی که شما فرق رو زدید با جامعه متدین ایمانی که ایمان خالص به خدا داره بود ترمز نداره، یک ترمز مؤمنینه، ترمز هم برداریم اون نگاه ارفانی یک قشن اصلا پیش رو شد دکتر مردم میگه این فساده. تمام کسانی که دستشون آغشته شد به ناحق به خود چجوری نام کردن؟ ایمانی داشتن که ترمز ناخیر نداشتن. یه نکته، یه نکته دوم میگن در اون مسئله ایران بودن که اصلا ایران مسئله کرد. این که داستان موضوع شناسی، اگه موضوع رو ما درست منطقه کردیم اینجا به این اشکالات هم وارد نمیشیم. آقا حکومت مدرن به عنوان امر موضوع شناسانه یعنی شما در یک ساختار جغرافیایی های حکومت تشکیل بدید. شما حکومت برای مردها با اندیشه ها برکرد اندیشه شرک که باید مواجه نیستید. که حالا اگه نگاه داشتی ببینید که آیا واقعا فقه برای مؤمنین فقط نظر میده؟ من یه مثال بزنم، فقط ببینید من مبناهم قائلم که اساسا وجود نهاد به نام گزینش برخلاف شرع و برخلاف مسلمات شریعت این به مورد در جای خودش. من یه مثال بزنم فقط دارم، ما شخصی در تاریخ اسلام داریم به نام زیاد، پسر عبیدالله بن زیاد تو جنایتکار داستانی کربلا. این یه بابایی داشت که مادر بزرگش یعنی مادر این آقا خیلی شیطونی میشد دیگه، یعنی با افراد مختلف و طوری بود که اصلا به این میگفتن زیاد پسر باباش. انقدر این آبلو بود تو داستان نامشروع بودن زیاد ابن عبید باید آتو به نام مادرش میخونه بودن زیاد ابن سمیه. زیاد پسر باباش حاکم ایران میشه در زمان علی بن ابی طالب. ببینید داستان بود گزینش چیه؟ ملاک اینه که تو بتوانی یک جامعه ای رو اداره کنی، حقوق مردم رو برسونی، بله و بلد زنا باشی که تازه تو عدم سیاسی بکنی. روایات بلد نامشروع چیه؟ روایت عجیبی بیردی روی صلاح بیردی روی صلاح بیردی فلان بیردی شد. من میخوام بگم اینقدر این داستان فقه و نافق با هم خلق شده و اون داستان موضوع شناسی منقه نشده که حتی باور این که اساسا ایران میتواند مسئله فقه باشد مورد این کار اساسی که به نظر من قابل نقد است. من میگم یه نگاه متفاوت میشید. اصلا من میگم چرا من چرا اساسی روسی بوران آره بوران چیکی شد؟
ای دکتر بستانی عزیز،
خیلی متشکرم. منم چند تا جمله فقط وقت حضار عزیز رو و اساتید رو نگیرم. ببینید من یه مشکلی با هم با آقای دکتر معینی و هم آقای دکتر برهانی پیدا کردم و اون اینی که به نظر من، حالا من ذریع حرف کنم، مسئله رو خیلی از زاویه به گمان من محدود مسئله وضعیت فعلی حکومت اسلامی می‌بینم. یعنی مثلا آقای دکتر معینی اشاره کردن بود که آقای دکتر فعلی رو نباید مثلا به عنوان نظری پرداز یا توجیه نظام سیاسی در نظر بگیریم. یا آقای دکتر برهانی اشاره فرمودن که فقه ایستادگی میکنه در برابر به اصطلاح به هر حال زیاده خواهی یک سیستم سیاسی. ببینید اون چیزی که من ازش صحبت می‌کنم، اون چیزی که مرحوم طباطبایی میگه، افق استراتژیک در مورد ایران بسیار بلند مدت و کلان هست که از مسئله فعلی ما درباره حکومت اسلامی که مسئله بسیار مهمیه بسیار فراتر میره. یعنی اساسا پیفکندن یک دانشی، یک حوزه مطالعاتی که موضوع و دغدغه اصلیش ایران باشه. من آقای دکتر معینی فرمودن که حالا یه شخصی گفته ضد ایران، من شخصا کسایی که منو میشناسن میدونم اتفاقا آقای دکتر فرایی بسیار انسان وطن دوستی بود، از نظر شخصی دغدغش ایران بود. اصلا مسئله ما این چیزا نیست، مسئله بر سر اینه که شخصی با لباس روحانیت و با هویت فقهی، کسی که کار خودش رو در حوزه فقه تعریف میکنه، آیا اساسا میتواند یک نظری ایران داشته باشد یا خیر؟ ممکنه که بگه اصلا ایران نظریه نمیخواد، یه به قول آقای دکتر برهانی یه ساختار جغرافیایی، یه مرزایی هست، دیروز یه چیز دیگه بوده فردا البته خدا نکنه، ولی به هر حال ممکن تغییر بکنه. ولی من در واقع نظریه ایران یا اندیشه ایران شهری ایران رو چیزی فراتر از یک محدوده جغرافیایی میدونه، هرچند تریتوری یک بخش بسیار مهم میشه، ولی یک ساختار پیچیده فرهنگی تاریخیه که البته دین یه بخش مهم میشه، تشیع یه بخش مهم میشه، ولی اصلا این صورتبندی که من میکنم به هیچ وجه صورتبندی ضد دین و حتی ضد فقه که نیست به هیچ وجه، بلکه اونو هم به یاری میطلبه، یعنی نگاه سازنده اونو رو هم به یاری میطلبه. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که فقه جای دانش سیاسی رو بگیره. یعنی اینجا جاییه که من با آقای دکتر برهانی همدلم اتفاقا، حالا از دو زاویه متفاوت حرکت کردیم و رسیدیم. اما در مورد فرمایش دکتر معینی، ببینید من فقط خیلی خلاصه بگم، من در این تردیدی ندارم که دکتر فیرایی هم به دنبال یک قرائت کنستراکتیو و سازنده از ایدئولوژی بود و طباطبایی هم همین کارو میکرد. در متد این دوتا با هم دیگه فرق ندارم، بحث من سر یه چیز دیگه است. بحث من اینه که تلاشی که برای ساخت میشه، برای در واقع برساختن یک یا اینتگریشن یا هر چیز اسمشو بگذاریم انجام میشه، این تلاش خیلی مهمه که چه بردی داره و چه کامیونیتی رو هدف قرار میده و میخواد با هم دیگه جمع بکنه و آیا اصلا توان اون رو داره یا نه. ببینید من مثال زدم، مثلا واسه کنید مرحوم ناینی، شما برید به یهودی ایرانی یا ارمنی ایرانی بگید ناینی گفته که اینطوریه، اونا میگه خب این مسئله بین مسلماناست، خب خیلی خوبه که یک روحانی شیعه اومده این مسئله برای خودشون حل کرده، ما این مسئله رو نداشتیم، ما خودمون رو ایرانی میدونیم. به عنوان مثال عرض میکنم، حرف من اینه که ما دانش سیاسی رو نمیتونه مبتنی بر فقه باشه، دانشی که بخواد تئوری ایران داشته باشه. و من فارغ از اون جدالیاتی که من از سال 79 شاگرد آقای دکتر طباطبایی بودم، یعنی 24 ساله، البته 22 تا وقتی که چون در قید حیات بودم و همواره مخالف بودم اصلا با این شکل نوشتن و این در واقع لحن پولمیکی که دارم، خود منم هیچ وقت هرگز اینجوری ننوشتم. یعنی با این به هیچ وجه من مدافع چنین لحنی در خطاب قرار داده مرحوم فیرایی نیستم، بلکه به نظر من یه لایه اساسی تری داره بحث طباطبایی و اونم بی‌توجهی نسبت به مسئله ایران به مسابقه عنصر کانونی تئوری پردازی سیاسیه که در الگوی مرحوم فیرایی به اصطلاح نادیده گرفته شد. من با یکی از این روشنفکران دینی به زمان مناظره می‌کردم سالها پیش، همین بحث رو مطرح کردم. ایشون گفتش که ما ایران خیلی مهمه برامون، به ترامپ اعتراض کردیم که چرا تحریم میذاره اونم. اصلا هدف من از بحث این نمیفهمید که مسئله من این نیست که همه ما وطنمون رو دوست داریم، همه ما ایران رو دوست داریم، حد روحانی باشیم، شهروند باشیم، مثلا تحصیل کرده باشیم یا غیر. مسئله سر اینه که به عنوان نظریه سیاسی ما باید تئوری ایران داشته باشیم، ما باید برای ایران یک ایران رو به پروبلماتیک تبدیل کنیم. این عرض می‌کنم این باید تعیین تکلیف برای کسی نیست، بلکه در وضع کنونی هر گونه نظریه پردازی در مورد سیاست، نظریه پردازی در مورد امر جمعی است یا خیر جمعی است، و خیر جمعی هم باید مبتنی باشه بر درکی از امر ملی. ببخشید خلاصه بود.
خب من خیلی نکته خاصی ندارم. ببینید من اصولا تمایلات سنتی دارم، با این معارف و اینا هم همه میدونن که یه اونسی دارم. اینم که از فقه صحبت کردیم نه جسارتی به محضر فقها ها و اینا نه در حال یه بخششم بذارید به حساب این که ما جماعت علوم سیاسی شاید یه مقدار دانش شما رو قطعا نداریم توی حوزه فقه و خیلی خوب شد این جلسه از محضرتون استفاده کردیم. ولی ببینید من شاید یه مقدار نگاه هم اگه خودم رو نقد بکنم یه ذره نوستالژیک، یعنی من میگم آقا فقه که انقدر داریم ما ازش صحبت میکنیم، سنت ما و مأثورات ما نشون میده که چیزی فراتر از این بوده و ما الان تو دام یه جور فرمالیسم افتادیم، فقه هم به تبع اون و جامعه هم به تبع اون، و به نظر من تا این فرمالیسم یقه ما رو گرفته ما درگیر این تنش‌های سیاسی هم هستیم. بخش عظیمیش رو تو جامعه داریم میبینیم، این بحران‌های سیاسی که تو جامعه داریم و حتی به نظر من داره نظام سیاسی رو به سمت یه جور فیل استیت شدن میبره، به نظر من یه بخش عظیمش تو همین فرمالیسم میشه داره. اینم که فقه شاید پشتوانه مردم باشه، باز من تردید دارم. کدوم مردم؟ مردمی که در واقع الان نگاه میکنید به حال آمارا رو هم باید ببینیم دیگه، بخش عظیم این مردم دارن فاصله میگیرن از این معارف. حالا به نظر من اگر نسبتی هم بخوام داشته باشم طبیعتا از منظر فقه نیست. اینم یه نکته. تاریخ ما هم نشون میده، بله من قبول دارم که مثلا واقعا خیلی از این خشونتایی که تو جامعه شکل میگیره از منظرهای مختلف میتونه باشه، از منظر عرفانی هم میتونه باشه که طرف رو بگه که آقا مثلا آقا من با یه نگاه عرفانی ببینم یه خشونتی، ولی تاریخ ما چیزی که نشون میده اینه که مثلا سهره وردی رو می‌خواستن به قتل برسونن دنبال حکم فقها بودن، ملا صدرا رو می‌خواستن نفی بلد بکنن دنبال حکم فقها بودن، ملا محمد طاهر قمی تو دوره صفویه دستور داده بود، یه فقیه بود، دستور داده بود تمام کوزه ها رو بشکنید چون باد میپیچه توی اونا صدای هو میده. این مثلا حتی تا اینجا در واقع داستان پیش رفته بود، تو دوره معاصر هم که دیگه حالا نمیشه خیلی چیزش. به نظرم در نهایت مسئله اینه که توی نظام های دانش ببینیم کدوم نظام دانش واقعا اقتدارگرایی بیشتری داره به نمایش میذاره. و به نظر من باز میگم من فقه رو به عنوان یکی از مهمترین دانش های تمدن اسلامی انکار نمی کنم. اینم بگم حالا من واقعا قصد نقد فقه رو ندارم، تمدن ایرانی گره خورده به فقه. شاید شما پیش از اسلام رو نگاه بکنید، مثلا دینکرد رو شما برید بخونید، متون پیش از اسلامی رو نگاه بکنید، درصد آموزه‌های فقهی تو اونا خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما داریم توی دوره اسلامی می‌بینیم. یعنی همه چیز فقه، همه چیز توی دوره ایران باستان به نوعی، حالا اگه بخوایم زبان امروزی به کار ببریم، فقه و خیلی اونجا جدی هست. بنابراین بخشی از این فرهنگ، بخشی از این تمدن ایرانی هست، اصلا نمیشه انکارش کرد. چیزی که من نقد میکنم استحاله پیدا کردن معنای فقه هست. این فقه طبیعتا یه ذره فاصله داره با اون چیزی که مثلا فقه قرآنی بهش گفته میشه دیگه. اینکه اون فقه ارتباط پیدا میکنه همون جور که میگم با قلب، و تا اون قلب به زعم من تحولی درش فکر گرفته نشه، احکام فقهی، قوانین برآمده از فقه توی جهان بیرون ما، توی جامعه ما هیچ در واقع محلی از اعراب نخواهد داشت. ببخشید.
خیلی ممنون. آقای دکتر معینی.
مورد استراتژی که روزه تو خواهر بیاره دیگه متاسفانه حرف اول رو داره میزنه. من اصلا هم وزید که خواهر میانه منطقه شده منطقه برداگه استراتژیک و تقابل برداگانی که خیلی حجات نیستم امیدوارم به نظر ضرر سایکلی خواهر میانه تقابل نشه این برداگه استراتژیک. ولی اگه بخوام هم برداگه رو برداگه قرار بدیم، من فکر کنم که من خودم شرطا نمیتونم با پروژه دکتر فیلری به طور مطلق موافق باشم، نه با پروژه های دکتر یکی طباطبایی. و واقعا میگم این بعضی شما فرمودید که حالا بعد ما بیاییم ببینیم چه بردیه، خب به حال من فکر کنم به برخورد انتقادی با هر دو تفکر میتونه شاید سازنده تر باشه، چون که پذیرش یکی و کنار دادن دیگری، چون مثلا من هیچ کدوم به تنهایی نمیتونم حرف کنم. در مورد بحث مسئله که بحث اصلیش جناب عالی بود، یعنی نظریه ایران، من فکر می‌کنم خود نظریه ایران خیلی بحث مهمیه، ولی خیلی که هر کسی که بخواد در ایران هر چی بزنه روی درمت نظریه ایران باشه، یک جوی حالت دستوری داره، چون حوزه اندیشه حوزه آزاده ایده است و هر نوع قید و بندی که بخواد ما رو مقید کنه که باید چنین کنیم و یا چنین نکنیم با اصول آزادی آرا و اندیشه ها تناقض داره، ولی یک با خلاقیت اندیشه ها هم دیده. همین من خیلی میترسم که شاگرده آقای دکتر طباطبایی مبنایی بشن برای یک نوع خط‌کشی کردن و مرزبندی ساختن، که خب این فکر میکنم این مقداری در مرکز زیاد خوشایند نیست. بعد من حس میکنم که خب من فکر میکنم ما به فلسفی هم به قضیه نگاه بکنیم و اینکه حالا من و آقای دکتر بستانی با هم در این زمینه کاملا با هم اشتراک داریم که واقعا باید در برای ایران پرسش فلسفی مطرح کنیم و به عنوان خواستگار فلسفی باش باشیم. من فکر میکنم خود بحث درباره ایران در یه مرحله بالاتر، چون من فکر نمیکنم آقای دکتر طباطبایی هم با این بحث مشکلی داشتن، برمیگرده به حکیمیت ما. این حوزه حکیمیت ما ضرورتاً بحث مربوط به نظریه ایران نیست، ولی میتونه در دیر نظریه ایران اونو مبنا قرار داد، که این باز به نظر من یه مقداری خودش یه مسئله است. بعد از شما در نظر داشته باشتر من بخوام یه صحبتی هم در دفعه آقای دکتر فیلری بگم. آقای دکتر فیلری هم به ایفا متوجه این نکته شده بود که باید بحثا مبنایی باشه و صرفا به اصطلاح باکسوار نباشه. شاید ترجیح میداد که بحثا رو به صورت مطلق شد. من خودم مباحثی که ایشون مثلا تو اواخر عمرش داشتون میبینم حس میکردم که بحث ایران ایشون کلی بود، خیلی من نگم از ایران اسمی بره، حالا ممکنه از این نظر باشه که برای دوست اصابه کنم که مطلعش ایران نبوده، ولی چرا اینجوری نگاه نکنید که ایشون داره یه بحث تعمیرافته تئوریک رو مطرح میکنه که ضرورتا متوجه یه جغرافیای خاصم نیست. بخاطر همین من میگم با اصلا نمیخوام وارد این دعوا بشم، ولی من فکر میکنم خود نظری ایران هم به تنهایی جوابگویی و هر کسی هم که بخواد نظریه ایران بده تاکید خودش رو انجام نداده، بلکه این نظریه ایران زمانی میتونه معنا داشته باشه که در دل یه موضوع مهمتر یعنی حکیمیت ما قرار بگیره، چیزی که اونم خودش اصلا ایرانی ها برای اولی بار نگفتن، مثل کانت گفته، مثل هگل گفته، مثل فوکو گفته. اینه به هر حال من از این میترسم که تفکراتی شکل بگیره بر اساس همین و ایده ها که شروع کرد دیگری رو خودش رو بسازه بعد عنوان همین ایران و انیران یه بخشش میتونه اسلام باشه، بخشش یه چیز غرب باشه، بخشش یه چیز دیگه باشه. من یه جوری نگرانم که این مرکزیت دادن به نظریه ایران به یه نوعی پاروکیالیزم یا محدودیت‌گری منجر شه. بدن ما با اصل قضیه اصلا مشکلی ندارم، اما همونطور که آقای دکتر میگفت و اشاره کرده تو فیلری کم ندارم، من فقط از این پاروکیالیزم، از این تفکشی ایده ها، از این مجاب کردن رو که شما باید اینجوری کنید وگر نه جزء غیر حساب میشید از این میترسم. تجربه 40 ساله بعد از انقلاب نشون میده این روش زیاد روش های پذیرفتنی نیست، حداقل در حوزه آکادمی و چندان به اصول پذیرش آکادمیک هم سنجیت نداره. شاید در چاشم روشن فکرانه قابل دفاع باشه، ولی اگه تو آکادمیک یه خود شاید یه خود قابل بحث.
خیلی ممنون، متشکر از همگی شما که فرصت گذاشتید، یه مقدار زیادی هم طول کشید. متشکر از اساتید عزیز که وقت گذاشتن و این بحث رو داشتیم. من به شخصه که خیلی یاد گرفتم. دست